علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. عرض تسلیت داریم ایام غمبار و حزن ماه محرم رو خدمت شما عزیزان به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام عرض تسلیت داریم و عرض سرسلامتی و آجرک الله داریم، یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. انشاءالله خداوند ما و شما رو از عزاداران واقعی و از پیروان حقیقی این بزرگواران قرار بده، به برکت دعاها و اعمالی که همه بندگان خدا در این ماه محرم انجام میدن. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ابتدای برنامه همیشه تذکراتی به خدمت شما عرض میکنم. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب در خدمت شما عزیزان هستیم. تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار میدیم و در یک واکاوی علمی مباحث رو بررسی میکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میگذاریم. ما عمده مطالبی رو که تقدیمتون میکنیم از کتب عزیزان نهل سنته. این شیوه خیلی شیوه جوابگویی هست و عزیزان راحت ارتباط برقرار میکنن و این سبب میشه که دوستان ما ترنگلی به افکارشون بخوره و برن تحقیق بکنن و برن مطالعه بکنن. اصل ارتباطات و رایانه راحت کرده همه کارا رو و به سهولت میشه به منابع اصلی دسترسی پیدا کرد و عزیزان برن این وقایع و اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده و عمده این مطالب منشأ اعتقادی داره رو بررسی بکنن و آنچه که مرضی رضای خداست و حجت هست و حق هست بعد انشاءالله به اون برسن و بین خودشون و خدای خودشون حجت رو تمام بکنن. این برنامه این کار رو انجام میده. الحمدلله تا حالا خدا رو سپاسگزار هستیم که بسیار خوب جلوه کرده و بارقه هایی که از این برنامه داره تولید میشه باعث هدایت خیلی از عزیزانمون شده و امیدواریم که شما عزیزانی که حالا پای گیرنده هستید در این شبهای محرم بتونید استفاده کنید از این برنامه ها. واقعا باید تشکر کنیم از کارشناس عزیزمون که بسته‌های آموزشی رو فراهم میکنن با زحمات و تلاشایی که دارن اینها رو آماده میکنن و تقدیم شما به صورت راحت و لغو میتونه استفاده بکنه. انشالله این مباحث و این جلسات و این برنامه ها ذخیره آخرتمون باشه و شما عزیزان هم استفاده ببرید. تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این عالم خاکی ما رو مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه مبذول داشتن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان، قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه از خدای منان خواهانم و از همه هم التماس دعا دارم و این ایام جانسوز شهادت سرور آزادگان سید شهدا و اهل بیت گرامش را به پیشگاه مقدس فرزند گرامش بقیت الله العظم ارواح و نافداه و همه شیفتگان اهل بیت اسمت و طهارت و شما بینندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی این جانبازان دشت نینوا، پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. با آب طلا نام حسین قاب کنید، با نام حسین یادی از آب کنید، خواهید که سربلند جاوید شوید تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید. من قبل از اینکه برادر بزرگوارم سؤالشون رو مطرح کنند، روایتی را از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با سید الشهدا سرور آزادگان میخوانم که احمد ابن حنبل در مسندشون جلد چهارم صفحه 172 نقل می کند که راوی میگه من دیدم رسول اکرم را فوز افاه و علا فی، رسول گرامی دهان مبارکش را بر دهان حسین گذاشت، فقبله، او را بوس باران کرد و فرمود حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است، من هم از حسینم، حسین از من است کاملا روشنه، ولی من از حسینم، یعنی دین من، شریعت من مرهون قیام حسین، جانبازی حسین و فداکاری حسین است، که در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 51 میگه اسناده حسن رجاله ثقات، در سنن ترمذی میگه هذا حدیث حسن، در مستدرک حاکم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. این یک نکته. نکته دیگر روایتی است که ابی بن کعب صحابه پیغمبر نقل می کند، خدمت نبی گرامی بودیم، فرمود یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به پروردگاری که مرا به حق به رسالت مبعوث کرد، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض، جایگاه حسین در آسمان ها بزرگتر از زمین هست، و انه لمکتوب علی یمین العرش، بر قسمت راست عرش نوشته شده حسین مصباح هدن و سفینه نجات، همان جمله ای که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح، این را از علمای اهل سنت جناب جوینی استاد ذهبی، کسی که در حق او میگوید الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام، جوینی امام محدث یگانه و کامل و افتخار اسلام است. تذکرة الحفاظ جلد 4 صفحه 1500. جوینی این روایت رو در کتاب فرائض السمتین جلد 2 صفحه 155، حدیث 53 و بعد در حدیث 38 هم اشاره دارد. در منابع شیعه هم مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 62 حدیث 29 نقل میکنه که این روایت به کوره چشم وهابی ها هم شیعه نقل کرده و هم سنی نقل کرده. من در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستم.
در مطلع برنامه‌مون بحث رو حسینی کردید و ذکری از امام حسین علیه السلام کردید و انشاءالله خداوند ما و شما و همه بینندگان عزیز رو از عزاداران این بزرگوار قرار بده. خب آقا اگر خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان عزیزمون باشه، ما سلسله مباحثمون از خیلی وقتها قبل از عید الله اکبر، عید قدیر آغاز شده بود و مباحثی رو که در حقانیت و امامت امیرالمومنین علی السلام و حقانیت قضیه قدیر رو بود، ما اینها رو بررسی کردیم، یک به یک در جلسات متعدد تقدیم شما عزیزان کردیم و تا اینکه بعد از قدیر همین مباحث ادامه داشت و شبهاتی که پیرامون قدیر بود اینها رو هم مطرح کردیم. در جلسه گذشتم بنا بود که حالا این سلسله مباحث ادامه داشته باشه، ولی به خاطر مناسبت ماه محرم نشد این رو ادامه بدیم و بحثمون کاملا محرمی شد و طلب شما مون که بحث رو سلسله مباحث رو ادامه بدیم. امشب انشاءالله دیگه مباحث رو کوتاه کردیم و بحث رو انشاءالله باش میپردازیم و تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. حاجی آقا اگه اجازه بفرمایید من ادامه مباحث قبل رو پیگیری کنم. امشب میخوایم حدیث وصایت رو مطرح بکنیم. خب این حدیث وصایت هم که حالا یکی از سندهای موندگار و جاودانه حضرت امیر هست و نسبت به دلالت و امامت ایشون صراحت کامل داره، خواستم این رو اولا حدیث وصایت رو برای بینندگان عزیزمون مطرح بفرمایید و حالا چون این مباحث هم ممکنه چند جلسه طول بکشه ادامه داشته باشه، ولی خواهش میکنم که این حدیث رو مطرح بفرمایید و شبهاتی که آقایان وهابی ها تو این شبکه‌هاشون دارن تو بوقکرنا میکنن برای ما مطرح کنید که انشالله ادامه مباحث در خدمت شما باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، و فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با قضیه حدیث وصایت که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم با عبارتهای مختلف و با تعابیر متعدد بحث خلافت امیرالمؤمنین رو مطرح کرده، حدیث علیون خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، علیون ولی کل مؤمن بعدی، علیون من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولیه فعلیون ولیه، علیون امام المتقین، امام البرره، با تعابیر مختلف، یعنی هر تعبیر را که آقایان بخوان
فرض بکنن،
بله فرض کنن، اگر اون جمله را پیغمبر می فرمود دیگه سخن فصل الخطابی بود، دیگه مشکل حل بود، ما قبول می کردیم. ما گفتیم از منابع اهل سنت با سند صحیح نقل کردیم و همین بحث رو داریم ادامه می دهیم که به مناسبت قدیر حدیث قدیر رو مطرح کردیم و شبهات برای شما عرض کنم بنی اسرائیلی آقایان را که خیلی روش مانور بدن قضیه شکایت سپاه یمن، آنچنان جواب دادیم که من گمان میکنم دیگه خواب از چشم این حضرات ربوده بشه و توانایی و جرأت پاسخ هم ندارن این آقایان. به جای این همه فریاد کشیدن، داد کشیدن، خب این داد کشیدن ها فریاد خطر داره، چون بعضی از قسمت‌های حساس بدن چه بسا با داد کشیدن ضربه ببیند، ترک برداره، اون وقت بدن پول‌هایی که از این آقایان می‌گیرن باید ببرن خرج دوا درمان و عمل جراحی بکنن. به جای این داد زدن و فریاد کردن، خب برید مطالعه کنید، برید این بحث‌هایی که ما داریم ارائه میدیم دونه دونه بیایید نقد کنید، نقد علمی بکنید. خب یک روایت خواستید در رابطه با امامت امیرالمومنین، خب دوستان ما 40 روایت دادن، خب در پاسخ شما به قول هنوز از ننگ به قول خواهرمون خانم دکتر شریفی از کشتی راحت نشده بودید،
تو زباله
ننگ زبالدانی را برای خودتون خریدید و واقعا حالا نمیدانیم دیگه، حالا چه تعبیری دیگه به قول میگن مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. خوب آقایان بیان یه بحث علمی بکنن، ما هم آماده هستیم، ما هیچ حرفی نداریم. خب این آقا ظاهرن تو این جدیدترین بحثش گفته آقا من حاضرم، نمیدونم آیت الله قزوینی بیاد از شرک دست برداره، من دست ایشون رو میبوسم. خوشون دست ما رو بوسه، ما دیگه حوصله این که بریم دستمون رو آب بکشیم نداریم، و اضافه اون دستی که چیز باشه باید خاکمالی بکنیم آب بکشیم غیره. خب خیلی برامون زحمت داره و واقعا اگر راست میگید ما مشرک هستیم و واقعا بدعت گذاریم، نمیدونم چنین. خب بارها ما گفتیم آقا بیایید با هم دیگه تو شبکه هاتون بنشینید، برای چون نصف برای شما عرض کنم این تلویزیون مال شما، نصفشم مال ما، شما بگید ما هم بگیم، تمام دنیا بشنوه. اگر واقعا شما ثابت کردید که ما مشرک هستیم، سن نیازی نیست که دست ما را نجس کنید و با بوسیدن، ما با کمال افتخار میگیم آقا این شرک بوده، این شرک بوده، این شرک بوده، میپذیریم. ولی اینطور فریاد کشیدن و داد کشیدن و جیغ کشیدن و نمیدونم، این آدم عادی همچه کاری نمی کنه. آدمی که واقعا عقلش سالم باشه و باید بگیم الحمدلله علی سلامت العقل، این فریادها خودش نشان بر این است که خلاصه آقایان چیزی برای گفتن ندارن، یه 4 فحشی یاد گرفتن، 2 فریادی هم یاد گرفتن. با فریاد زدن شما برای شما از کم کار درست نمیشه. ما گفتیم آقا حضرت آیت الله مکارم شیرازی چندین بار باز شب عید قدیر رسماً اعلام کرد آقا مفتی اعظم دیگر علمای بزرگ بیان برای مناظره، چرا دارید فرار میکنید؟ و شما مگر تابع پیغمبر نیستید؟ تابع سنت نیستید؟ نبی مکرم مناظره کرده، مناظرات انبیا در قرآن هست، شما خودتون اهل قرآن میدانید. بابا حداقل این مناظرات حضرت موسی سلام الله علیه، حضرت ابراهیم و دیگر انبیا، خب بیایید به سنت انبیا و به هداه مقتده، خب بیایید با هم بنشینیم صحبت کنیم، ثابت کنید. اون وقت دیگه بحث شرک قزوینی نیست، ثابت کنید که تمام شیعه ها مشرک هستن و غیره، هدایت کنید آقا واقعا شما راست میگید، این که بدون داد بکشید جز این که مردم رو به خودتون بدبین کنید و بگن آقا اینها به قول اول ما خلق الله شون عیب کرده، این همه دارن داد میکشن و فریاد میکشن، و به خودتونم رحم کنید. واقعا این دوستانه داریم شما را نصیحت میکنیم، ولی شما دارید فرار کردید. به قول گفتیم با شاگردای ما دوستان ما بیایید بحث کنید. آخر دیگه کار به جایی رسید که تو این جلسه گذشته سرکار خانم دکتر شریفی گفت آقا ما آماده هستیم برای مناظره دیگه. من گمانم دیگه حجت برای همه تمام شد دیگه، این جایی برای عذر من گمان نمی کنم باقی باشه با این حلمن مبارزی که دوستان ما برای شما عرض کنم اعلام کردن. از عکس قزوینی میترسید، از آقای یزدانی و ابوالقاسمی وحشت دارید. خب این سرکار خانم برای شما عرض کنم دکتر شریفی، سرکار خانم دکتر فقیهی و سرکار خانم تراکمه دیگر. بعد جالب اینه میگه آقا ایشون چون خودش سواد نداشته این خانم ها رو انداخته جلو. الحمدلله خدا را شاکریم که ما تونستیم هم از آقایان و هم نزدیک ما 25 از خانم هایی که در کلاس های ما بودن طوری تربیت کنیم که از خودمون سوادشون بره بالاتر. این فخر ماست. انک اردت ان تضم فمدحت، الحمدلله این توانایی رو ما داشتیم که دوستانی تونستیم در این مدت در حوزه علمیه یگم تربیت کنیم. حالا اینها آقایان نمونه هایی است. ما عرض کردیم در طول این 20 و چند سال بیش از 10,000 نفر در پای بحث ما درس ما بودن. ما انشالله یکی پس از دیگری انشالله از اینها یه مقدار روش بحث و روش مناظره را خوب یاد بگیرند و انشالله میان روی آنتن نفس شما را خلاصه بند میارن و کاری میکنن. همونطور که خواهرم گفت مرغان هوا به حال شما گریه کنه و الان الحمدلله بیننده‌هاشون عمدتاً از دست دادن. اونا که بله قربانگو بودند و غیره اینها دیگه همه ته کشیده، مخصوصا در این قضیه اخیر که آمد گفت یک روایت صحیح بدید، نمیدونم من شیعه میشم شیعه نشدم، نمیدونم چنین چنان
سرخاب میزنم.
حالا اون سرخاب سفیده و شما خیلی زیاد به قول چیز نداریم این حالا یه حال این. خب این دیگه مشخص شد، یعنی خدمتی که ایشون به شیعه کرد. حتی دوستان از استرالیا چند مورد زنگ زدن، از دانمارک، از آمریکا، از کشورهای مختلف اروپایی که آقا اصلاً این قضیه باعث شد ما به شیعه بودنمون افتخار کنیم، مباهات کنیم، ببالیم که ما تا به حال شیعه بودیم ولی شیعه سنتی و شیعه تقلیدی، ولی این برنامه‌های شما، این حل مبارز شما و اون عجز این آقایان باعث شد ما در عقیدمون چندین برابر خلاصه تقویت شدیم. همین حضرت آیت الله طبسی پریروز زنگ زده بود که من فرودگاه تهران بودم، دیدم یه چند نفر از این جوانها دنبال من میدون حاج آقای طبسی، حاج آقای طبسی. بعد خلاصه وایستادیم و برای شما عرض کنم گفت ما از شرق کشور هستیم، جمهوری اسلامی، و ما خواستیم به شما بگیم که هویت شیعه را ما از شبکه ولایت گرفتیم. نمیگیم ما منحرف بودیم، نمیگیم گمراه بودیم، شیعه بودیم ولی شیعه شناسنامه‌ای، ولی این برنامه‌های شما ما را هویت شیعه را به ما نشان داد و عقاید محکم شیعه را شما به نمایش گذاشتید و الان سربلندیم و به شیعه بودنمون افتخار میکنیم.
بله همینجوره.
بله خوب الحمدلله، الحمدلله ضربه ای هم که این آقا به وهابیت زد، من گمانم اگر میلیاردها دلار ما خرج میکردیم، هزاران شبکه تأسیس میکردیم، این اندازه به وهابیت ضربه نمیخورد که این آقایان با این داد و فریاد و این ادعاهاش برای شما عرض کنم زد. الهی حال ما آماده ایم، اگر واقعا مشرک هستیم ما هیچ حرفی نداریم، و این احد من المشرکین استجارک فاجره. شما بیایید توی یک بحث زنده جهانی اون نقاط شرک ما را مطرح بکنید، نه تنها ما، تمام این 400-500 میلیون شیعه متوجه بشن که مشرک هستن، از شرکشون در بیان بیرون. علی ای حالین این آقایان به این شکلی. و اما سؤالی که حضرت عالی کردید در رابطه با وصیت، که یکی از احادیث مفصلی که در منابع شیعه و سنی آمده بحث وصیت است که نبی مکرم امیرالمؤمنین رو در چندین جا و با عبارتهای مختلف وصی و جانشین خودشون قرار دادن. ولی متاسفانه وهابی ها به قول از اونجایی که از الله الله علی علمن هست و جهد او به ها و از تیگنت ها انفسوم، اونوز یکی از آقایان میگو من یقین داریم که این کارشناسای این آقایان یقین کردن که شیعه حقه، ولی دیگه رودرواسی دارن چون با این بحث ها و اینها برای همه چه روشن شد. یعنی واقعا اگر
بگوید
یه دستگاهی داشته باشه اون ته قلبشون رو بخانه، یقین پیدا میکنن که این آقایان اعتقاد دارن که مذهب شیعه مذهب حقه، ولی خب دیگه نمیتونن. حالا شاید هم تقیه میکنن، چون به خاطر اون پولهای آنتنایی که خلاصه به این حضرات میدن نمیتونن دیگه. عمر سعد گفت خلاصه اگر بخوام امام مسلم رو بکشم حکومت ری و برای شما ارز کنم ریاست و اگر نکشم بهش. و بعد گفت و ما عاقلون با الوجوده به دینن، هیچ عاقلی نمیاد نقد و رها کند نسیه رو. ولی خب این پول ها و نمیدونم این ریال ها و نمیدونم چیزهایی که از حضرات میگیرن نقده. حالا بهشت جهنم نسیه هست، حق دارن خب دیگه.
بگیرن.
حالا انشاءالله به قول فتربسو نحن متربسون، منتظر باشید، ما هم منتظر هستیم. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن یک لحظه بدن، در رابطه با بحث برای شما عرض کنم وصیت و برای شما عرض کنم امامت، این آقای ابن تیمیه متوفای 728 بزرگ تئوریسین وهابیت میگه آقا و اصل الرفض من المنافقین الزنادقه. این اصل رافضه و اصل شیعه از ناحیه منافقین و زندقه بوده. فانه ابتدعه ابن سبع الزندیق، اول کسی که مذهب شیعه را تأسیس کرد ابن سبع زندیق بوده و درباره علی غلو کرد و گفت علی امام هست و نسی درباره او هست، ادعای اسمت کرد و لذا ابتدای تشیع از نفاق شروع شده. مجموع فتاوا جلد 4 صفحه 435. باز برای شما عرض کنم در جلد 4 صفحه 418 میگه اول کسی که بدعت اسمت را برای علی و نص در خلافت را برای علی انجام داد، سرکرده این منافقین عبدالله سبع بوده که این یهودی بود، اسلام را به ظاهر قبول کرد و نظرش این بود که دین اسلام را چکار کنه؟ نابود کنه، همونطوری که برس دین نصارا را نابود کرد. فلا یصلون جمعتا ولا جماعتا، اصلا شیعه نه نماز جمعه میخوانن و نه نماز جماعت میخوانن. ما سال گذشته من امسال هم تابستان نماز جماعت حرم امام هشتم را که به امامت حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود، مدوان یک شبی اونجا بودم با توجه به فرشایی که انداخته بودن، ما دقیق آمار گرفتیم بین 65 تا 70 هزار نفر در این نماز جماعت شرکت می کنند که غیر از مکه و مدینه، حتی مکه و مدینه هم نمی داریم، واقعا 70 هزار نفر خیلی بعیده، غیر از اون مراسم حج که بحث دیگریه که به قول 3 میلیون جمعیتی که میان اون حسابش جداست.
بله.
ولی در غیر از ایام حج من گمان نمی کنم در هیچ نقطه ای از نقاط دنیا یک نماز جماعت 70 هزار نفره این حضرات داشته باشن. خب این حرف این آقا. احسان الهی ظهیر هم همین عبارت ایشون رو برای شما عرض کنم، میگه بله شیعه بعد از اینکه ابتدا آغاز شده اینها ملتزم شدن به رجعت و غیبت و ولایت و براعت و وصایت. برای شما عرض کنم همونطوری که مؤسس این مذهب عبدالله سبع همچه کاری کرده، کتاب الشیعه و التشیع صفحه 267. آقای قفاری هم دنبال روی این خلاصه حضرات که به تعبیر حسنه دمشقی امام و شیطان میگه آقا لعل با لعل هم میگه شاید اول من تحدث عن مفهوم الامامه به صورت الموجودت عند الشیعه هو ابن سبع، اول کسی که مفهوم امامت را با این شکلی که امروز در میان شیعه از مطرح کرد عبدالله سبع بوده. الذي بدع يشيع القول بان الامامه هي وصایه من النبی، اصلا این آقای عبدالله سبع در میان مردم منتشر می کرد و شایع می کرد که امامت علی ابن ابی طالب با توجه به وصایتی از پیغمبر بوده و محصورتون بالوصی، اصلا امامت علی ابن ابی طالب قطعا با وصایت صورت گرفته. تا اونجایی که برای شما عرض کنم میگه فقط اعترفت کتب شیعه، کتاب‌های شیعه خودشون اعتراف دارن به ان ابن سبع کان اول من اشهر القول به فرض امامت علی، عبدالله سبع اول کسی بود که اشتهار داد، آشکار کرد، روشن کرد. چرا روشن کرد؟ این که امامت علی واجب هست. شما تعبیرش اینها اول من اشهره
نه اول من اسسه، یعنی مشخص قبل از عبدالله صفا بحث امامت بوده ولی شهرت نداشته، خیلی زیاد روشن نبوده، آشکار نبوده. ایشون اول کسی بود که آمد این قضیه را آشکار کرد و شهرت داد و اظهار کرد برادر براءت از اعدای امیر المؤمنین و اینکه مخالفین امیر المؤمنین سلام الله علیه همه کافر هستند. اصول مذهب شیعه جلد 2 صفحه 792. خب آقا بفرمایید، این آقایان هم برای شما عرض کنم تخم ترکه همین ها هستن. آقا نمیدانم عبدالله سبا چنین کرده، نمیدانم اینها نسل عبدالله سبا. آقا اصلا بیایید در رابطه با عبدالله سبا با ما نه با همین خانم ها مناظره کنید، ببینید اگر ثابت کردن براتون بر این که داستان عبدالله سبا یک داستان افسانه و به تعبیر یکی از بزرگان که من فرصت کنم عرض کنم مثل داستان لیلی مجنون و فرهاد شیرینی بیشتر
نیست.
خوب در یک جمع الانم الحمدلله شما به قول به جای یک دونه ماهواره 4 تا 5 تا ماهواره دارید، خدا برکت بده به خلاصه دلارهای آمریکا و برای شما اصلا ریال عربستان سعودی و و این که از انگلستان هم این پولی هم که میگیرید از این تلفن هایی که مردم میکنن، حالا ما نمیدونیم چقدر پول به این آقایان میرسه و به قول آقای ملازاده میگفت شبکه کلمن شبکه لاشخوران، حالا دیگه نمیدونم ایشون چی دیده. بله حالا میگن به قول بله شاهد المین اهلها، حالا برای شما عرض کنم ایشون میگه نمیدونم همه را دزدی کردن چنان کردن، حالا ما خیلی سر در نیاوردیم چیه قضیه. و جالب این هست که این آقایان تا به حال حالا بیشون کم رسیده یا چی بوده یا این آقایان زرنگ بودن سر این بدبخت بیچاره فلک زده کلاه گذاشتن چی بود، ایشون دیگه هر فحشی و هر ناسزایی چیز بود مثال اینها کرد. ظاهرن آقایان هم تأیید داشتن چون یک جمله انکار نکردن، دفاع هم نکردن از خودشون، نگفتن آقا ایشون راست میگه یا دروغ میگه. این که آقایان سکوت کردن، سکوتشون هم دلیل بر این است که حرفای این آقا را قبول دارند و میگو آقا چرا مثلا فلان برنامه ما را نمیدم سریال ما را نقل نمیدم، همش مورد تأیید آقایانه، هیچ دلیلی بر این که کوچکترین اشکال این برنامه ما داشته باشه ندارن. آقایان کشی ما را زیر ذره‌بین میگذارن. خب آقا اصلا اون برنامه که شما پخش میکنید به قدری برای شما عرض کنم مفتزه، به قدر از نظر فنی و غیره افتضاح، اصلا کسی رغبت نمی کنه گوش کنه تماشا کنه، که اصلا هر کس نگاه کنه دل رودش به هم میریزه، اصلا نیازی نیست که برای شما عرض کنم نقد کردن. یا چون همه برنامه هاش مورد تأیید آقایان هست ولذا هیچ نقدین خوب فرقی نمی کنه. آقا اگر این هست پس فرمایشات جناب آقای ملازاده این شخصیت بزرگ و ایشون تعابیری که داشت نسبت به ایشون جناب آقای هاشمی، اصلا من جا خوردم برای شما عرض کنم بزرگ دانشمند جهان معاصر اسلامی، عبارت های خیلی سلم به قلمبی برای شما عرض کنم مطرح کرد. حالا انشالله ما از دوستان میخوام که این تکی از این برنامه ها رو پخش کنن تا اللهم مشکل ظالمین به ظالمین رو ببینن که چیه.
بله.
خب این آقایان هم تقریبا تخم ترکی همین ها هستن. آقا عبدالله سبا، عبدالله سبا. خب ما از خدا من از شما اصلا بحث عبدالله سبا هر چه بیشتر میاد اصلا هر چه میتونی داد بکش، اصلا واقعا نمیتونی برای شما عرض کنم از این دستگاه های دیگری که صدا را کلوف میکنه بلند میکنه برای شما عرض کنم حنجره حضرت عالی رو باز میکنه مصرف بفرمایید تا میتوانی داد بکش، تا میتوانی فریاد بکش. همون بحث ابن سبا را مطرح کن، ما از خدامون از مطرح بکنی، چون این به قول همون اردت انتدم مدهت، خواهی شما مذمت کنی برای شما عرض کنم برای مت میکنی. خب این آقایانم به این شکلیست بحث وصیت، عزیزان یک دقتی بکنن و یک جمله ای را از امام قرطبی برای آقایان نقل کنم که ایشون برای شما عرض کنم عبارتی دارد در رابطه با هلاک امتی علی ید غلمت بن قریش، هلاک امت من پیغمبر فرمود به دست یک بچه از قریشه، که اینها تعبیر کردن به یزید ابن معاویه شارب الخمر و به تعبیر پسر حنظله، کسی که با مادرش و خواهرش ازدواج می کرده، که این اینجا غلمتون من قریش یا غلامون غلمان من قریش، مراد یزید ابن معاویه هست. بعد قرطبه یه جمله قشنگی داره، دوستان من تقاضا دارم این عبارت رو خوب دقت کنن، میگه فبنو امیه قابلو وصیت المصطفی صلی الله علیه وسلم، بنی امیه در برابر وصیت پیغمبر اکرم نسبت به اهل بیتش مقابله کردن، معارضه کردن، زدیت کردن. فستفکو دماءهم، خون اهل بیت را ریختن. و سبو نساءهم، زنان اینها را اسیر کردن. و اسروا صغارهم و خربوا دیارهم، حتی بچه های کوچک و خردسال اینها را به زنجیر اسارت بستن. دودمان اینها را ویران کردن، شرف اینها را انکار کردن و نسل کشی کردن. فخالفوا رسول الله فی وصیته، وصیتی که پیغمبر در حق علی و بچه های علی کرده بود اینها مخالفت کردن. و قابلوه به نقیض قصدهی و امنیته، واقعا در برابر پیغمبر بنی امیه ایستادن و با او معارضه و مخالفت و عداوت کردن. بعد میگه فیا خجلتهم ادل تقو بین یده، اون روزی که در برابر خدای عالم قرار بگیرن روز خجلت و شرمندگی است برای بنی امیه. و یا فضیحتهم یوم یعرضون علی، روزی که در برابر محکمه عدل الهی در برابر نبی مکرم بیستن مفتضح و رسوا خواهند شد. این سخن امام قرطبی متوفای 671 از علمای بزرگ و از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، از تذکره فی احوال الموتا صفحه 562. جالب این هست که آقای مناوی در فیض القدیر میگه آقا و هذا الخبر من المعجزات، اینی که پیغمبر فرمود هلاک امتی علی ید غلمت من قریش از معجزات پیغمبره که از آینده نبی مکرم خبر داده. و بعد این عبارت قرطبی رو نقل میکنه و ما عرض میکنیم که جناب آقای مناوی، این که آقای قرطبی آمده همچه تعلیقی بر این روایت زده، این هم از معجزاته. اینی که شما آمدید این عبارت قرطبی را بدون هیچ نقدی نقل کردید، این خودش هم از معجزاته. که واقعا قرطبی و مناوی و دیگران بیان بعد از این قضیه تطبیق کنن با بنی امیه این شجره ملعونه در قرآن و هیچ گونه تعلیقی هم آقایان نسبت به این مطالبشون نداشته باشند.
واقعا سند حقانیت اهل بیتی که از کسایی که حالا در پیرو به این بزرگواران نیستن میان اینجوری اعتراف میکنن و این مباحث رو مطرح میکنن، واقعا خود این جمله هم از معجزه داره.
بله واقعا از معجزه.
واقعا خیلی زیبا بود، دستتون درد نکنه. خب آقا اگه اجازه بفرمایید، با اینکه شما مسیر بحث رو به طرف عبدالله بن سبع بردین و گرچه ما در جلسات قبل سال گذشته بود فکر میکنم که بحث مفصل عبدالله بن سبع رو داشتیم، خیلی هم مفصل بود و حضرت عالی کل پنبه این قضایا رو زدید و
دوباره
من خواستم امشب اگه لطف بفرمایید از نظر علمای اهل سنت، علمای بزرگ اهل سنت، این افسانه بودن این عبدالله بن سبع رو مطرح بکنید به صورت اختصار. ممنون جان.
حالا ما خواستیم وصیت رو پیش بریم با توجه به این فرمایش حضرت عالی. این رو دوستان باز مانیتور من محبت بکنن، جناب دکتر طه حسین استاد تاریخ ادبیات عرب و رئیس و مسئول دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره هست، ایشون میگه اراد خصوم شیعه ان یدخلوا فی اصول هذا المذهب انصرن یهودیان امعانن فلکید لهم و نیل. دشمنان شیعه با کید حیله‌ای که دارند میخوان در اصول مذهب شیعه یک عنصر یهودی وارد کنند به نام عبدالله سبع. خیلی صراحت اراد خصوم الشیعه از ابن تیمیه و نمیدونم احسان الهی ظهیر و دکتر سالوس و قفاری و برای شما عرض کنم امثال اینها و با این خلاصه کارشناسان علق مزغه حضرات تعبیر میکنه از اینها به خصوم شیعه، دشمنان شیعه. بعد میگه ولو کان امر ابن سودا مستندن الى اساس من الحق و تاریخ صحیح لکان من الطبیعی ان یظهر اثره و کیده فی هذه الحرب المعقده المعزله التي حصلت بصفین. این قضیه عبدالله سبعی که آقایان ازش افسانه درست کردن در رابطه با قتل عثمان، در رابطه با قضیه جنگ جمل و غیره، تمام این حوادث رو به گردن عبدالله سبع گذاشتند برای اینکه بتونن خلاصه دامن صحابه را منزه کنند. بابا نه، این صحابه نبود جمع شدن عثمان را کشتن، اگر چنانچه طبری و ابن اسیر و دیگران دادن که تمام صحابه از گوشه کنار جمع شدن و عثمان رو کشتن. نه آقا، آقای طبری عینک بدبینی به چشمش زده بوده، یا برای شما عرض کنم اون روزی که اینه می نوشته این کارشناس مواد مخدر باید نظر بده، جناب طبری مثلا چیز دیگری میل فرموده بوده، آقای ابن نصیر و دیگران که میگه آقا صحابه از قسمت‌های مختلف از شهرهای مختلف جمع شدن در مدینه و عثمان را خلاصه به قتل رساندن. یا نه در قضیه جنگ جمل، خب یک طرف می‌بینن امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، عمار و دیگران، یک طرف هم عایشه و طلحه و زبیر، اینها خب نمیتونن برای اینکه خلاصه یه مقداری بتونن دامن صحابه را پاک بکنن. آقا اصلا نه مقصر علی و عمار بود، نه مقصر طلحه و زبیر عایشه بود، اصلا تمام تقصیر را مال یه فردی بود، اونم عبدالله سبع.
خیلی جالبه.
یعنی واقعا یک نفر یهودی اینقدر توانایی داشته باشه بیاد در مملکت اسلامی، پای تخت اسلامی، مردم را، صحابه را بشوراند، خلیفه را به قتل برساند، صحابه را اخفال بکنه، بیان جنگ جملی با 30,000 کشته. حالا من نمیدونم این صحابه چی کاره بودن و خواب بودن. برای شما عرض کنم صحابه‌ای که مورد فریب یک برای شما عرض کنم یهودی باشه، من گمانم این صحابه به درد مرجعیت علمی و نقل سنت پیغمبر نمیخوره. حالا چرا در این زمینه ما مفصل صحبت خواهیم کرد. بعد آقای طه حسین میگه آقا واقعا این عبدالله سبع این نقشی رو داشت، در جنگ جمل آمد دو تا قبیله رو به هم ریخت. خب این عبدالله سبب بعد از جنگ جمل چه شد؟ پرواز کرد رفت به عرش یا زمین شکافته شد رفت زیر زمین؟ در جنگ صفین 18 ماه این عبدالله سبب کجا بود؟ در قضیه حکمیت که اوج اختلاف بود این عبدالله سبب چرا نیومد برای به هم زدن این دوتا قبیله یا داخل سپاه امیرالمؤمنین؟ یا در قضیه خوارج این آقا کجا رفته بود؟ رب زیر زمین؟ رب آسمان ها؟ چی شد این قضیه؟ میگه خلاصه در جنگ صفین علل قاعده اگر همچه توانایی داشت باید قدرت نمایی میکرد، در قضیه خوارج باید برای شما عرض کنم قدرت نمایی میکرد. و اما انا فلا اعلل الامرین الا به علت واحده، من فقط یک علت برای این قضایا دارم، قضیه عبدالله سبع، وحیه ان ابن سودا لم یکن الا وهمن. اصلا قضیه عبدالله سبع جزء خیالات است، اصلا واقعیتی ندارد. کتاب الفتنه الکبرى جلد 2 صفحه 90. و همچنین دکتر علی نشار مفکر اسلامی و استاد فلسفه اسلامی هست. ایشون میگه و من المحتمل ان تکون شخصیت عبدالله ابن سبا شخصیت موضوعه، اصلا شخصیت عبدالله سبا شخصیت جعلیه، یا نه اصلا انها رمزت الی شخصیت ابن یاسر. اصلا به طور کلی هر کجا اسمی از عبدالله سبا آمده مراد عمار یاسر هست. من چندی پیش دیدم در یکی از کتاب یکی از این برای شما عرض کنم مستبصرین جناب آقای بیومی اگر اشتباه نکنم 8-9 تا مورد آورده بود، تشبیه کرده بود حرفی که درباره عبدالله سبع زدن دقیقا تطبیق کرده بود با کارها و صحبتهای عمار یاسر. کرده بعضی از اوقاتم از عمار یاسر به عنوان ابن سودا هست، از خود عبدالله سبع هم به عنوان ابن سودا مطرح میشه. دیدم خیلی قشنگ برای شما عرض کنم مطرح کرده. خب ایشون میگه اصلا این شخصیت عبدالله سبع شخصیت جعلیه. دکتر حامد حبنی برای شما عرض کنم از استاد ادبیات عرب در برای شما دانشکده زبان برای شما در قاهره هست. ایشون هم همین تعبیر رو داره، میگه آقا بزرگترین خطای تاریخی که این باحثین و خلاص محققین دارن و متوجه نشدن و روشن نشده هذه المفتريات التي افتروها على علماء الشيعه، این افتراء بزرگی است که بر علمای شیعه زده اند و تمام قضایای اینها را با داستان عبدالله سبع خلاصه داستان سرائی کرده اند. جناب آقای دکتر محمد کامل حسین طبیب عالم و فیلسوف مصری هست و اول کسی است که جایزه ادبیات و علوم را در مصر خلاصه به دست آورد که ایشون میگه آقا این داستان عبدالله سبع در مصر و این که آرا و نظریات تشیع مربوط به این هست هی اقرب الی الخرافات منها الی ای شیء آخر، این داستان عبدالله سبع به خرافات نزدیکتر شبیهتر تا به یک چیز دیگر. دکتر عبدالعزیز صالح هلالی استاد در خلاصه بخش تاریخ دانشگاه ملک سعود عربستان سعودی، این دیگه حداقل حجت برای این حضرات، ایشون میگه خلاصه بحث در رابطه با عبدالله سبع ان ابن سبع شخصیت وهمیه، اصلا این عبدالله سبع شخصیت خیالیه، لم یکن لها وجودون، اصلا همچه فردی در دنیا وجود نداشته. فَإِنْ فُجِدَ شَخْصٌ بِهَذَا الْإِذْ فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِالدَّوْرِ الَّذِي أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ السَّيْفُ وَأَصْحَابُ كُتُبِ الْفَرَاقِ، اگرم چنانچه واقعا عبدالله سبعی هم بوده این داستان‌هایی که درست کرده‌اند در جنگ جمل و نمی‌دونم قتل عثمان و بحث‌های دیگری که بستن، تمام اینها که در کتاب‌های فرق آمده هم از نظر سیاسی هم از نظر اعتقادی کاملا دروغه و هیچ واقعیتی نداره. دکتر سهیل زکار محقق کتاب المنتظم ابن جوزی میگه آقا این ابن سبع لم یوجد بالمره، اصلا ابن سبع وجود خارجی نداشته، بل هو شخصیت مخترعه، شخصیتی است که ساخته و اختراع کرده اند. و همچنین جناب منتظم جلد 3 صفحه 302 حاشیه احمد عباس صالح نویسنده و متفکر مصری است، ایشون میگه و عبدالله ابن سبع شخص خرافی بغیر شک، این عبدالله سبع یک شخصیت خرافی است بدون شک. فعینه هو من هذه الاحداث جمیعا، اصلا کی تونست این عبدالله سبع این قضایا مثل مسئله قتل عثمان و تحریک صحابه و به هم زدن سپاه علی و عایشه رو انجام بدهد؟ بعد میگه آقا مازا یستطیع شخصون مهما کانت قیمتو، اگر این شخصیتی که درست کردن هرچه شخصیت مقتدری باشد، شخصیت با ارزشی باشد، نمیتواند به تنهایی این همه بازی بکنه. صحابه را تحریک کنه از مصر و اینور اونور بیاره در مدینه منوره پایتخت اسلامی، تحریک کنه علیه خلیفه، خلیفه را بکشن، غیره کنن و نگذاره جنازش روز دفن میشه، اونم دفن شدنش ببرن در نمیدونم قبرستان یهودی ها دفن کنن، بیاد در جمل بین سپاه امیرالمؤمنین و سپاه عایشه این اختلافات 30,000 کشته. میگه آقا این عبدالله سبعی که درست کرده اند شخصیتش هر شخصیت بارز و مهمی باشه از یک نفر همچه کاری ساخته نیست، حتی ولو کان شیطان نفسو، حتی اگر خود شیطان هم باشه به تنهایی نمیتونه همچه کاری بکنه. خیلی جالبه، خیلی زیباست، یعنی واقعا آدم لذت میبره از نرمش. و میگه و سازتون به غیر شک، میگه این ساده لوحی بدون شک، این آقایانی که آمده اند یک شخصیت خرافی درست کردند و تمام این حوادث رو به گردن این شخصیت خرافی انداختن. و ساده لوحی تر از این هست که اینها آمدن گفتن این عبدالله سبع در کبار صحابه تأثیرگذار بوده، صحابه بزرگ از او تأثیر پذیری داشتن، مثل ابوذر غفاری برای شمرد کنم امثال اینها، ابوذری که در برابر ابو هریره وقتی میاد یک حدیث نادرست نقل میکنه بلا فاصله برای شما عرض کنم میاد میگه اتعلمنا دیننا یبن الیهودیه، که وقتی میاد میگه ای بچه یهودی میخوای دین ما را به ما آموزش بدی و غیره، و با اون عصا و چوبش میزنه کله اون طرف رو داغون میکنه و میگه تو ای یهودی دین ما را میخوای به ما آموزش بدی. خب ابوذر که این چنینه، اون وقت بیاد تحت تأثیر عبدالله سبع یهودی به تعبیر آقای احمد امین، اصلا آقای ابوذر اعتقاد کمونیستی را از عبدالله سبع گرفته بود. باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. اگر واقعا آقای ابوذر که پیغمبر اکرم فرمود زیر آسمان کبود راستگوتر از ابوذر نیست، این بیاد دین کمونیستی را ماتریالیستی را بیاد از عبدالله سبع یاد بگیرد، باید گفت که دیگه خلاصه و علل اسلام السلام. قرض این نظریه بزرگان شیعه اهل سنت بود، البته بزرگان شیعه هم عبارتهای این همین رو دارن، مرحوم آیت الله العظما خویی، علامه عسکری و مرحوم کاشف الغطا و غیره، اینا همگی معتقد هستند بر اینکه قضیه عبدالله سبع قضیه خیالی است و افسانه بیشتر نیست و واقعیت ندارد. و به تعبیری که ما برای شما عرض کنم نقل کردیم از بعضی از بزرگان که میگه اگر فرزن هم باشه دکتر عبدالعزیز استاد خلاصه تاریخ دانشگاه ملک سعود، اگر چنانچه واقعیتی هم داشته باشه این فردی، این حوادثی که به او نسبت دادن این امکان پذیر نیست. البته ما این رو مفصل در جلد اول نقد شبهات غفاری ما آوردیم، تحقیق خیلی گسترده انجام دادیم روی عبدالله سبع که معتقدیم تا الان کسی به این شکل تحقیقی روی عبدالله سبع نکرده. و اگر چنانچه در کتابهای شیعه هم اسمی از عبدالله سبع میاد، یک آدم منفور، یک آدم ملعون، یک آدمی که مورد تنفر ائمه، تنفر شیعه بوده. اگر واقعا عبدالله سبع مؤسس مذهب شیعه بود باید احترام میکردن. مثلا جناب آقای ابو حنیفه مؤسس مذهب حنفی هاست، همه احناب براش احترام میگذارن، امام اعظم یا نسبت به شافعی یا امام شافعی، همینطور مالک و غیره، بنیانگذاران فقهی در میان اینها آبرو و وجهه دارن. اگر واقعا عبدالله سبع مؤسس مذهب شیعه بود و مؤسس بحث وصایت و نمیدونم خلافت و عصمت بود، باید شیخ خیلی براش ارزش قائل بودن، خیلی براش احترام میگذاشتن، ائمه علیهم السلام براش خیلی برای شما ارسلان باید احترام میگذاشتن. آقا این آقا آمده مذهب شیعه رو تأسیس کرده، وصایت جد ما امیر المؤمنین رو برای اولین بار مطرح کرده، خیلی باید تجلیل میکردن. شما بینید هر کدام از بزرگان شیعه آمده بحث عبدالله سبع رو مطرح کرده، با ذم و لعن و برای شما عرض کنم ناسزا نسبت به او مطرح کردن. و شما بیایید یک روایت صحیح برای ما بیارید بر این که این قضیه عبدالله سبع یک وجود خارجی داشته، با این که همه بزرگان شما آمدن مثل یحیی ابن معین، مثل مزه، ابن حجر عسقلانی، ابن حبان، بیان آقا ایشون مرمیون به زندقه و جعل الحدیث. همه برمیگرده به سیف ابن عمر، که سیف ابن عمر میاد میگه عبدالله سبع کیه؟ چنین چنان بوده، قضایای جمل و سفن رو نسبت میده به عبدالله سبع. شما بفرمایید در کتابهای رجالیتون یک دونه مد پیدا کردین، ما به شما آفرین میگیم. پول که نداریم میدیم، نه دلار آمریکایی رو برای شما از کنم، نه پولهای عربستان داریم، ولی شما بینید یکی نفر از علمای رجالتون بیاد مد، کسی که میگه متهم به زندقه هست سیف ابن عمره که ناقل این قضیه هست، یعنی زندق و ملحده و متهم به جعل حدیثه. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من اینها را مفصل عرض خواهم کرد. خب شما بفرمایید آیا غیر از سیف ابن عمر این قضایا را کسی نقل کرده؟ بفرمایید نشان بدید. کلام قول نرم افزارهای شیعه هم که در اختیار شما هست، اگر هر کجا هم در کتابهای شیعه آمده جز با نفرت و امثال این نداره. اگر چنانچه بعضی از بزرگان ما مثل نوبختی و دیگران داره، اینها نسبت به دشمنان شیعه میدهن، میگن دشمنان شیعه چنین چنان کردن. و اضافه اونم همون تعبیری را که قفاری داره، اول من شهر، اول کسی که شهرت داد، انتشار کرد، نمیگه اول کسی که تأسیس کرده. حالا ای حالین این خوابی که حضرات دیدن، این خلاصه غیر از به قول اقزاس احلام چیز دیگری نیست. اینها برای شما عرض کنم خوابشون تعبیرش قطعاً معکوسه و اینطوری نیست که ناقیان بیان بگن نمیدونم اگر فلان کردن. ما از عبدالله سبع که ابن سبع دست، ما اصلا از خودمون از شما بحث ابن سبع رو بیارید و یک خلاصه پرونده جدیدی از افتضاح خودتون در عبدالله سبع بله میگن خلاصه تا سه نشه بازی نشه. خلاصه شون سه ماه چهار ماه در کشی و کشی گیر کردن، آخر نمیدونم قسیس و قسیس و برای شما عرض کنم و دره و دره و دره و نه، ولی من واقعا نفهمیدیم چی داره میگه این آقا، اصلا نمیدونم عقلش از دست داده این بنده خدا چیه. نه هر کس نگاه کرده بود تا که از این جوانهای دانشجو بود چه ربطی داره قسیس و قسیس، چه ربطی به کشی کشی داره، دره دره چه ربطی به قضیه داره. این آقا میگفت فتح برکاف سقیله، میگفت فتح برقاف یا بردان، قضیه تا اون که تمام نشده بود، بعد بحث به قول زبالدانی مطرح شد. حالا ببینیم سومی چی، خدا انشالله به خیر بگردانه، انشالله امیدوارم سومیش هم خلاصه یک چاله‌ای در رابطه با عبدالله سبع پیدا کنیشون بیاره و خلاصه مایه خوشحالی دوستان و وسیله جوک و خنده رو فراهم کنه.
ممنون و سپاسگزارم. آقا توضیحات مفصلی داشتید نسبت به این دو تا سوالی که بود خدمت حضرت، ولی امیدوارم که شما بیننده عزیزم استفاده کرده باشید. سلام و درود خدا بر ابا عبدالله الحسین و 72 تن از یارانش که با خون پاکشون باعث شدن که اسلام تا ابد بیمه بشه. ممنونیم.
دم و شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی آقای منی. شوریدم و شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی. اکبری شوریده و شیدای تو هم شیرینی رویای منی تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی آقا
شوریده و شیدای تو هم
رویای منی تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای من آقا
یه بار دیگه شوریده و شیدای تو
شهیدان تو یا حسین باد بر سر خان تو یا حسین باد به دلم حسرت کربلا 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 دنیای من آقای منی شوریده
تا پرچم تو در اهتزاز است حسین تا پرچم تو در اهتزاز است حسین پاینده و جاوید نماز است حسین از خون تو آیین محمد برپاست اسلام هم از تو سرفراز است حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض تسلیت مجدد داریم ایام غمبار و حزن اهل بیت ایام شهادت امام حسین علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز. امیدواریم که تا این لحظه برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه، گرچه حالا مرحله اول بحثمون خیلی طولانی شد ولی بحث چون خیلی علمی بود دیگه نمیشد قطع بکنیم، انشاءالله که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. خب حالا وارد بحث بشیم، مقداری بیشتر بحث رو پیگیری بکنیم و اصل حدیث بصارت رو از حضرت استاد سوال کنم که حاجا اولین باری که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیث بصارت رو درباره حضرت امیر بحث کردن کجا بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض کردیم در جای جای مختلف دوران نبوت نبی گرامی بحث امامت، خلافت، ولایت، وصایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مطرح فرمودند و آنچه که به دست ما رسیده و ما مدرک داریم بحث ولا وصایت امیر المؤمنین بعد از نزول آیه شریفه و انور عشیرتک الاقربین بوده، آیه 214 سوره شعرا.
بله.
که نبی گرامی 3 سال تبلیغ مخفیانه می کردن نبوتشون رو اظهار نمی فرمودن تا
تا بعد از این که این آیه
نازل شد
نبی گرامی دستور دادن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که یک غذایی تهیه بشه و قریش را حضرت دعوت کردند که اون زمان سرانشون 40 نفر بودند و بعد از این که غذا خوردند نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این مضمون که ای مردم قبیله من و من چیزی آوردم برای شما بهترین چیز گمان نمی کنم کسی بهتر از آنچه که من برای شما آوردم آورده باشد. بعد بحث رسالت خودشون و توحید الهی رو مطرح کردن و فرمودن که خلاصه هر کس در این امر خلاصه مرا یاری بکند او خلیفه من، وصی من و برادر من خواهد شد. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، بله، طبری از ابن حمید نقل میکنه تا اونجایی که میگه وقتی که این آیه 214 سوره شعرا نازل شد امیرالمومنین میگه پیغمبر اکرم منو صدا کرد و فرمود این مایه خلاصه دلتنگی من هست که میترسم اینها در برابر سخنان من خلاصه
موضع بگیرن
و قضایی درست کردن برای اینها و اون روز 40 نفر بودن یا یه مقدار بیشتر یا کمتر. پیغمبر اکرم فرمود ای فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند من گمان نمی کنم هیچ جوان مردی در عرب افضل از آنچه که من برای شما آوردم برای قومش آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم و خدای عالم دستور داده شما را دعوت کنم به توحیدش. هر کدام در این امر وزیر من بخواد باشید برای شما ارز کنم مرا یاری کنید، او برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شما هست. خلاصه مردم هجمه کردن، شروع کردن نسبت به نبی مکرم خلاصه عکس العمل منفی نشان دادن و گفتم یا رسول الله من حاضرم و اون زمان هم من
کوچکتر
بودم. یعنی اون زمان من امیرالمومنین 16 سالش بوده، اگر در
10 سالگی
ایمان آورده باشه 13 سالش بوده. بله در اون زمان برای شما عرض کنم اگر 13 ساله باشه میشه 16 سال. بله و من اون زمان از همه کوچکتر بودم که حدود 13 سالم بود و خلاصه من گفتم یا نبی الله انا اکون وزیرک علی فاخذ برقبتی. پیغمبر دست مبارکشون بر گردن من نهاد و فرمود هادا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این علی برادر من، جانشین من و خلیفه من در میان شماست. فاسمعوا له و اطیعوا، از او هر شنوی داشته باشید و از او پیروی کنید. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 62، کامل ابن عسیر جلد 1 صفحه 487، تاریخ دمشق تفسیر سعلبی، شواهد و تنزیل اسکانی، کنز المال متقی هندی، همه این قضیه را نقل کردن که برای اولین بار نبی مکرم آمد حجت را برای اونها تمام کرد، با اینکه نبی گرامی می دانستن اینا هیچ کدامشون پاسخ مثبت نمی دهد، ولی خواست عذرها را برای همه ببنده، در ابتدای کار ببنده. فردا نگم که اگر فرض ما می دانستیم برای شما عرض کنم بعد از این قضایا به یک نان نوایی می رسیم ما هم حاضر بودیم به تو ایمان بیاوریم. نبی مکرم این بستر دموکراسی را فراهم کرد و این اعلان عمومی کرد، ولی جز علی بن ابی طالب احدی به نبی مکرم پاسخ ندادن.
آقا تو تاریخ طبری تو تاریخشون اینو مطرح میکنه، ولی تو تفسیرشون یه جور دیگه مطرح میکنه.
حالا اون جای بحث دیگریه که همین آقای طبری در تفسیرش میاد به جای اینکه این نهازا اخی و وسیعی بگه این نهازا کذا و کذا،
دیگه مشخص شد.
یا
آقای محمد هیکل هم،
بله محمد هیکل هم در چاپ اولش همین تعبیر رو داره، ولی در چاپ‌های بعدی کلاً حذف کرده ایشون.
بله.
حالا بازم صد رحمت به طبری که کذا کذایی گذاشته، معلوم میدانن کذا کذا یه چیزی بوده از شده
بله.
مثل بخاری که حدیث 4468 صحیح مسلم را که میگه امیر المؤمنین رأیش این بود که ابوبکر و عمر عاصم و کاظم بله. و قادر خائن بودن
کذا.
ایشون برداشت کذا و کذا نوشت. اگه انصافی داشته که مردم برن خلاصه یک چاقو بردارن صحیح بخاری رو هی بشکافن تا یک جایی به یک کذا کذا بینن معناش چی اونجا برسن. و طبری در تفسیرش کذا کذایی گذاشته، ولی بعضی از این آقایان اصلا همین کذا کذا رو هم نگذاشتن، اصلا به طور کلی هازا اخی و وسیعی و خلیفتی فزم کل چی برداشتن حذف کردن.
خیلی ممنون آقا، اگه فرصتون رو تمام 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر از جهت سند سندی بحث بکنید، آیا روایت صحیح هست یا نیست رو میتونید برای ما بحث.
این رو ما در این کتاب نقد غفاری اونجا مفصل بررسی سندی کردیم و اضافه تونن روایت از منابع متعدد با سندهای مختلف آمده و به قول خود ابن تیمیه در منهادشون جلد در صفحه 178 میگه اگر چنانچه یک سندی برای شما عرض کنم بیاد و چنین چنان بشه و اگر ولو ناقلینش فساق و فجارم باشن ما برای شما عرض کنم قبول میکنیم، اون مشکلی پیدا نمیکنه. ولی ما برای اینکه میداره روشن بشه سند این روایت رو به اجمال برای اینکه به تلفن بیننده هم برسیم انشاءالله این رو مطرح میکنیم. آقای ابن حمید که محمد ابن حمید رازی هست متوفای 248 میگه و سئل یحیی بن معین عنه، از یحیی بن معین سوال کردن در رابطه با ابن حمید، فقال ثقتون. از طیالسی هم نقل شده که برای شما عرض کنم گفتند این ثقه هست، تهذیب الکمال مزی جلد 25 صفحه 100. نفر دوم سلمت ابن فضل که سلمت ابن فضل ابرش انصاری هست متوفای بعد از 190 همین آقای یحیی بن معین میگه ثقتون کتبنا عن آدم مورد وسوقه و از اون مطالبی ما نوشته ایم. جناب ابن سعد هم صاحب طبقات میگه کان ثقتن صدوقن، تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 135. راوی سوم محمد ابن اسحاق صاحب سیره هست، ذهبی ازش میگه العلامه الحافظ الاخباری و کان فی العلم بحرن اجادن، دریای خروشانی در علم بوده. زهری میگه آقا محور حدیث پیغمبر بر 6 نفر دور میزده و علم این 6 نفرم در نزد 12 نفر بوده، یکی از اینها هم آقای محمد ابن اسحاق، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 7 صفحه 33. نفر چهارم عبدالغفار ابن قاسم هست که از شعبه نقل میکنن که لم ار احفظ من، من حافظتر از عبدالغفار ابن قاسم ندیدم و اعتنا و عنایت ویژه هم به علم داشت و هم به رجال، لسان المیزان جلد 4 صفحه 42. ابن عدی هم میگه احادیث صالحی دارد. حالا اگر چنانچه این آقا مذمتی هم داشته باشه، یا قاعده‌ای دارن آقایان اگر نسبت به یک راوی کسی هم مدحی داشته باشه هم ذمی داشته باشه روایتش میشه حسن. من حال ابن عمرو ابن معین و نسائی میگن ثقتون، اجلی گفته کوفیون ثقه، تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 570. عبدالله ابن حارث از ابن معین و ابو زرعه و نسائی گفتن ثقه است. ابن عبدالبر میگه اجمعوا على انه ثقتون، اجماع دارن بر اینکه این آقا ثقه هست. این عبارت ابن عبدالبر در تهذیب و تهذیب جلد 1 صفحه 485، عبارت ابن معین ابو زرعه و نسائی تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 158. این از نظر سند. اما از نظر اینکه علمای برای شما عرض کنم اهل سنت، ابن جریر طبری بنابر آنکه متقی هندی آورده که برای شما عرض کنم این قضیه را نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود هر کس چنین چنان کند یکون خلیفتی فی اهلی، و بعد میگه و ابن جریر و صححه، ابن جریر طبری آورده و تصحیح کرده. حالا این در کجا آورده؟ اون اصل کتابی که تصحیح کرده دست ما نیست، ولی آقای متقی هندی مورد اعتماد آقایان هست، کنز المال جلد 13 صفحه 128. حاکم نیشابوری حدیث مفصلی را از ابن عباس نقل میکنه، در اونجا فضائل متعددی برای امیرالمؤمنین آورده و برای شما عرض کنم که وقبل علی رجل ایکم یوالی فی الدنیا والآخره تا امیرالمؤمنین، همون قضیه حدیث دار. بعد ایشون میگه هازا حدیثون صحیح، این حدیث صحیحه. ذهبی هم در تلخیص مستدرک میگه روایت صحیحه. هیثمی بعد از اینکه از احمد ابن حنبل نقل میکنه که امیرالمؤمنین فرمود من هستم حاضرم تو را یاری کنم، ضرب بیده علی یدی، پیغمبر اکرم به عنوان موافقت دستشون رو زد رو دست من، که معمولا هست در میان مردم که دست زدن بر روی دست نشانه قبول کردن و موافقت. میگه رواه احمد و رجاله ثقات، احمد ابن حنبل نقل کرده و راویانش هم ثقه هستن. خب بفرمایید این حدیث دار یا حدیث یوم الاندار و بسایت امیر المؤمنین، این هم اسانیدی که دارن. شما هم بفرمایید نه با این سند، با یک سند ضعیف اندر ضعیف اندر ضعیف، بگید آقا در رابطه با ابوبکرم گفته که ابوبکر خلیفه بعد از منه، وصی بعد از منه، امام بعد از منه، نمیدانم حاکم بعد از منه. خب یک روایت جعلی هم شما ارائه بدید به ما، یک روایتی نه در این حد، به اندازه یک بیستم از این پایین تر نشان بدید، بعد ادعا بفرمایید من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر. ما در
خدمت شما. یک سوال رو مختصر دارم به عنوان استخدام بحثم و جمع کنیم. چون یک قاعده کلی است که حالا ما غالب این هستیم، ولی علمای اهل سنت و اهل سنت و وهابیت مخصوصا تو این قضیه میگن که نه، اصلا بعد از پیغمبر وصی مشخص نشده و نبوده. آیا حدیثی داریم که به عنوان قاعده کلی مطرح بشه که لکل نبیین وصیون، که این در کتب اهل سنت
وارد بشه؟ اینو الان میخوام وارد بشم جناب آقای محسنی.
آقا فقط وجودش
فقط بله در روایت داریم که برایشان پیغمبر اکرم فرمود که قال رسول الله لکل نبیین وصیون.
پس این قاعده کلی است.
هر پیغمبری وصی داشت. آقایان میتونن کتاب معجم الکبیر طبرانی جلد 6 صفحه 221 نشر مکتبت و زهرا برای شما عرض کنم مراجعه کنن. اینم کاملا سندن صحیحه. انشالله در جلسه
بعد که دیگه بحث تمام بشه با این تمام بشه که جد. خیلی ممنون هستیم و یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
شهید سر جدا یا لیتنا کن آمد خجده ی راه خدا یا لیتنا کن خجده ی راه خدا یا لیتنا کن ای به موج خون زده در پیش چشم ای به موج خون زده در پیش چشم فاطمه زیر خنجر دست و پا یا لیتنا کن نامک یا لیتنا ای که از دریای خود خیمه گه زینب تو را ای که از دریای خود خیمه گه زینب تو را ناله کرد و زد صدا یا لیتنا کن نامک یا لیتنا کن نامک آب مهر فاطمه فرزند او تشنه لب آب مهر فاطمه فاطمه فرزند او را تشنه لب سر بریدند از قفا یا لیتنا کنا مک.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام و درود خدا بر امام حسین عزیز که با نثار خونش اسلام رو بیمه کرد تا روز قیامت. ممنونیم که بیمنده برنامه ما هستید در این ایام و التماس دعا داریم از همه عزیزان، به همه دعا کنید، به مسلمان دعا کنید، در رس همه دعاهات انشاءالله تعجیل در فرج فرزندشون امامزان علیه السلام باشه. خب این بخش تقدیم شما عزیزان میشه. آماده هستیم که اول میگنده روی خط بیاد جناب علی آقا از مشهد مقدس. سلام و از ادب داریم جناب علی آقا.
علیکم رحمت الله و برکاته.
سلامت باشیم.
آقای محسنی خسته نباشیم.
درود بر شما.
دکتر قدیمی هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشیم.
بعد از یک سال این افتخار پیدا کردیم که خداوند این افتخار داد که صدای شما عزیزان از نزدیک بشنویم.
سلامت باشیم.
برای شکرانه نعمت علی آقا یک برید حرم امام رضا ما را دعا کنید.
بله نام و زیاره ما و همه بیننده
ما باشید در مشهد رضا.
با وقت حرم میرم هم شما را هم همه عزیزان که این شبکه هستن سرشون یک طرف کنم سرش در نماز میخونم دعات میکنم.
از شما در شما
ممنون
خدا اشتخه سایه شما را سر ما نگه دارم
موفق و معجر به سایه امام زمان
دارم. باید از این شبکه طرفه همیشه ادعا میکنن که ما شیعه خودمون میزنیم. اون روزم بهشون گفتم هنوز عاشق نشدن که عشقبازی با امام حسین یاد بگیرن ببینن این زدن نیست، این عشقبازی که با امام حسین ما داریم و افتخاریه برای ما که امام حسین تو عزای امام حسین شرکت کنیم.
واقعا
به خدا این رو بی‌تعارف دارم میگم، من از این شبکه خیلی ممنونم چون قبلا این ما خیال میکنم تو خونه اگه بشینم عزاداری کنیم فرقی نمیکنه تا بیرون، اما از زمانی که شبکه رو نگاه میکنم سعی کردم بیشتر این عزاداری شرکت کنیم که بدونن و میدونیم حالا که ارزشی داره این عزاداری برای ما امام حسین.
الحمدلله
ازشون ممنونم که حداقل ما رو راهنمایی کردن و به افتخار کردن به چیه بودنمون.
الحمدلله.
بعد عرض میخوام ما یک دفعه با آقای توشاری صحبت کردم، گفتم که اگه کسی از قرآن تفسیر قرآن اجرا نکنه حکمش چیه؟ گفت چه چیه چیه؟ گفتن یک دفعه چند دستور خداوند رو اجرا نکنن عیب نداره. چون من پرسیدم گفتم خانم عایشه دستور خداوند رو که گفتن تو خونه بشینین اجرا نکردن و رفت به جنگ حضرت علی یا به قول شما برای اصلاح امور مسلمین که معلوم نیست با چی جنگ داشتن، گفت نه اگه یک یا چند تا دستور قرآنی رو اجرا نکنن مشکلی نیست. میخواستم از شما سوال کنم آیا شیعه هم این نظر داره یا نه. خیلی ممنون میشم.
ما ابتدای بحث شما رو متوجه نشدیم، نه من نه حاج آقا. این سوال جنگ جملتون چی بود؟
گفتم که ازش سوال کردم اگه یک نفر دستور خداوند رو اجرا نکنه، دستوری که خدا گفته که زنان پیغمبر از خونه بیرون نیان،
آها بله،
به نظر شما حکمش چیه؟
بله.
خانم آقای بیرون اومدن با حضرت جنگیدن.
بله.
متشکرم.
چون که چی سنی این روایت دارن یک یا چند دستور خدا رو اجرا نکنن عیب نداره، دستور قرآن اجرا نکنن عیب نداره.
بله.
خیلی ممنون آقای
خدا نگهدار. ممنونیم. جناب علی آقا درود بر شما، التماس دعا. خب جناب آقا فرزاد از سنندج اگر صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم به برادر اهل سنتمون.
الو.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
و علیکم السلام آقا فرزاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محسنی و همینطور دکتر آقای دکتر قزوینی.
و علیکم السلام.
ممنون میشم.
من از ارومیه زنگ می‌زنم.
ارومیه سنندج.
نه ارومیه.
خب دوستان ما به ما اطلاع دادن سنندج حالا اسلام می‌کنن ارومیه. بله.
بله. من می‌خواستم سلام عرض کنم. من این جلسه از اول ابتدای بحث با شما نبودم، ولی نمی‌دونم بحث راجع به چی هستش.
بحث حدیث وصایت بود. بله.
بله بله.
ما در خدمتیم.
والا میخواستم ما بگم ما دریمون بسیار عزیز هستیم.
بله؟
ما دریمون بسیار عزیز هستیم. همینطور شهادت امام حسین رو تصدیق میگم خدمت تمام مسلمانان
جهان. ما همچنین عرض تصدیق داریم به همه محبین اهل بیت، مخصوصا اهل سنت عزیز که نسبت به امام حسین علیه السلام خیلی احترام و ادب دارن.
بله بله. والا من قبل از همه چیز میخواستم این نفکشی فهیمیسته رو محکوم کنم.
بله واقعا درود بر شما که
چی شیه چه سنی با دفاع از تمام عقاید و اصول خودشون ها ما از سنت با دفاع از تمام عقاید خودمون محکوم میکنیم به شدت این
بله.
واقعا نسکشی مظلومانی مردمی بیچاره فلسطین
واقعا همینجوره. ما هم نگاه کنید وقتی میگیم در عمل هم نشون میدیم، وقتی میگیم ما با برادران اهل سنتمون برادر هستیم، ناراحتی اونها ناراحتی ما هست، حزن اونها حزن ما هست. همینجوره شما در غزه هم که نگاه میکنید جمهوری اسلامی چگونه داره خلاصه پشتیبانی میکنه و مردمشون، مجلسشون، دولتشون و اینها دارن در دفاع از مردم غزه که هم اهل سنت هستن اینجوری داریم دفاع میکنیم و عملا هم نشون میدیم و این نشان از این است که شیعه واقعا دایه اینو داره که شیعه و سنی برادر هم هستن و در کنار هم در مقابل دشمن واحدشون نیستن.
البته جناب آقا نسل خودمون هم حفاظه فرمودن که اگر 12,000 نفر جمعیت جمع بشه منم یک نفرشون جمهوری اسلامی ما را ببره از مرز خلاصه غزه وارد کند اونجا شکوفه 12,000 نفر ما حاضره منم یکیش باشم
ما بریم
اونجا و از مسلمان های خلاصه فلسطین دفاع کنیم. حالا نمیدونم این داره تعلیق به محال میکنه حتی یل جل جمل فید. خب اگر واقعا ایشون مخواد بره با مصر که رابطه قشنگ پاشه بره اونجا
که...
از اونجا بره اصلا ما نمیخوام ایشون بره اونجا، ایشون اصلا بیاد واقعا یک شاهکاری بکنه، یک خدمت بزرگی برای عزیزان فلسطینی بکنه در عربستان سعودی، اونجا یه تعدادی از این مفتی ها را جمع کنن، به مفتی اعظم بنویسن با اون اطلاعیه‌ای که قبلا دادی در اون جنگ 22 روزه گفتی هر کس به نفع فلسطین غزه تظاهرات کند حرام، خلاف شرع بدعت. شما لطف کنید این رو انجام بدید که جناب مفتی اعظم دیگه یک خلاصه پرونده جدید و ننگ جدید دیگری در پروندهش ایجاد نکنه در رابطه با فلسطین. اصلا ما خدمتگزاری و فرستادن آذوقه و غیره اینها را اصلا از عربستان سعودی پیشکششون، اصلا آقایان فلسطین غزه نیازی به کمک های مالی و نظامی عربستان ندارن. مرا به خیرت امید نیست، شر مرسان. حداقل شما محبت کنید این مفتیان مفتکیتون فتوا علیه غزه صادر نکنن. امروز هم که در مصر جلسه بود جناب امیر قطر هم که افاضه فرمود ما حرف جمع میشیم حرف میزنیم، اصلا ما در گذشته کمک کننده به اسرائیل بودیم، صهیونیست بودیم، ما عملا ما مساعدتمون کمکمون علیه فلسطین بوده. خودشم اعتراف کرد امروز دیگه تمام شبکه ها هم برای شما عرض کنم پخش فرمودن این افاضات این آقا را. حالا ما بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم ولی هر انسانی حتی ما در رابطه با قضیه اون فیلم موهن که در بعضی از کشورها به سفارت آمریکا حمله میکردن گفتیم این رو هم ما محکوم میکنیم، این آدم کشی به این شکل. امیر المؤمنین مالک اشتر نخعی میگه در مصر میری افراد مصر دو دسته هستن، اما اخون لکف الدین او نظیرون لکف الخلق. حالا این عزیزان فلسطینی ما که واقعا دستشون مریضاد و این مقاومتی که داشتن الحق و الانصاف روی همه مظلومان عالم رو اینها سفید کردن، تمام دنیا حمایت کرده از اینها، محکوم کرده این جنایت رو. ولی من تا غروب هم که بود رو سایت ها غیره اخبار رو می گرفتم از عربستان و سایر کشور ما کار نداریم، نه شبکه من سیاسی نه وارد بحث سیاسی میشیم. ولی ما میخوام بگیم که آقا این وهابی ها دستشون در دست یهوده. چندی پیش هم در قضیه حزب الله وزیر امور خارجه عربستان و سعودی گفت اگر چنانچه اسرائیل حمله کنه به لبنان نابود کند هزینه جنگ را ما عربستان میپردازیم. آقا فرزاد ما از این اظهار همدردی و محکوم کردن این نسل‌کشی را تشکر میکنیم از حضرت عالی، خدا جزای خیرتون بده ان شاء الله.
بر شما برادر اهل سنت ما که این گونه فکر میکنید و این گونه تماس مطرح کردید.
سخنان حاج آقا خیلی متین. والا من می‌خواستم بگم این مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ حالا چه سکوت بکنن چه نکنن، اگه سکوت نکنن چه بهتر چه، ولی اگه سکوت میکنن واقعا جای تاسف است. چه حالا نشیه نسونی هیچ فرقی نمی‌کنه، نسکشی حاضر رو باید همه محسن.
بله واقعا ممنونیم آقا فرزاد، درود بر شما، خدا نگهدار شما باشه.
حالا این آقایان از جناب آقای ملک عبدالله یه تقاضایی کنن دیگه، دوباره نره به آمریکا با جناب اسحاق رابین و غیره،
از اون چیزا
شراب بزنن. بله. چیزاشون رو به هم نزنن اونجا، گلاس شرابشون رو برای شما عرض کنم به هم نزنن که دیگه آبروریزی دیگری درست بشه.
خب جناب آقای توکلی از شهر کرد، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب و عرض تسلیت داریم. ایام حزب
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت ابا عبدالله حسین و اصحاب و وفایشون ایشان رو، خدمت آقای محسنی و حضرت آیت الله تزیینی
سلامت باشید.
آقا من یه چند تا سوال دارم، علی دوستاشم میذارم که برای اجزانم وقتشون گرفته نشه.
بله.
یکی در مورد جانشینی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر خیلی از فتنه امت بعد از خودش رو میترسیدن، حالا چجوری میشه که امت رو همینجوری رها کنن؟ و اگر به قول این آقایون که نظر به شورا دارن، اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نظری به این داشتن، آیا یک حدیث صحیح السند در کتب برادران اهل سنت وجود داره که پیغمبر فرموده باشن بعد از من مثلا به خلافت رو به شورا بذارید، یا حتی یک کاندیدی معرفی کرده باشن، چند نفر معرفی کرده باشن که اونا کاندیدن بعد از من؟ یه سوال دیگه دارم در مورد جناب عایشه، که آقایون میگن که خانه ایشان چند تا حجره داشت و اتاقای زیادی داشته و غیره از این صحبت ها، دار و ضیافه داشته. حالا من میخوام بدونم از نظر شرعی صحیحه که تو خونه ای که حتی 50 تا مانگی اتاق داره، مردی نیست، یک مرد غریبه مهمون این خونه بشه، شب هم همونجا بمونه، توی خونه بخوابه، آیا صحیحه؟ سال سوم هم در مورد اینه که شرایط اجتهاد چیه و چه کسی میتونه مجتهد باشه؟ و آقایونی که در جواب جنگ جمل و صفین میگن که جناب عایشه، طلحه، زبیر، معاویه اینا اجتهاد کردن در جواب 30,000 کشته‌ای که داده این جنگ، میخوام بدونم زنم میتونه از نظر شرع مجتهد باشه و اجتهاد کنه؟ خیلی ممنونم از
برنامه‌تون،
جوابش رو از
تلویزیون می‌شنوم. خیلی ممنون جناب توکلی، سپاسگزارم. خب جناب آقای احمد آقا از سنندج، اگه صدای بنده رو دارید، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب و عرض تسلیت داریم. جناب آقا احمد، آقای احمد آقا، اگه صدای بنده رو دارید سلام.
السلام علیکم، شب بخیر.
و علیکم السلام.
الو، سلام، شب بخیر.
سلام عرض کردیم، شب شما هم بخیر.
قربان، سلام میدم به خدمت خود و آقای قزوینی.
سلامت باشید.
من اولا سواد ندارم، بی سواد هستم، ولی نوکر من اولا سواد ندارم، بی سواد هستم، خواهش میکنن توی حرفم قطع نکنن تا موقعی که حرفم میزن، بعدن از طریق تلویزیون و ویدان خودتان و بینندگان عزیز.
بفرمایید.
اولا اختلافات مال چندها سال قبل از پیشه.
بله. خب
بعد 1334 سال هرچی هست، اون ربطی به مردم نداره. شما ها دارن توهین میکنن تا کسی که اسلام باشه و مسلمان واقعی باشه و از اسلام آگاهی داشته باشه، توهین به دشمنش هم نمی کنه. خداوند اون کسایی که توهین می کنن دوستش هم نداره. شما میاد توهین می کنن و عرض سنت، بعد میگیم ما با وهابیا بودیم. اولا دین اسلام نه وهابیا نه سنیه یا شیعه، هیچ کدام از اینا نیست. چطور ما دی خود خلق کده خدا هستیم و کلام خدا قبول داریم و فرمایش پیغمبر. حالا پس فرمو، شما میدونید چقدر اهل تسنن و تشیع با هم استواج کردن؟ من الان دو تا برادرم زن شیعه گرفتن، یکی دو سه تا بچه دارن. شما دارن اختلاف در ما بین میاندازن. شما ببینید شیعه و سنی چقدر با هم پیوند کردن، استواج کردن اینا. دومم از حالا اینها 1400 سال پیش، 300 سال پیش، 200 سال پیش با هم اختلاف داشتن، با ما ها چی رفتید؟ حالا فرض بفرمو، علی به عمر ظلم کرده، آیا عمر چون روایتی توی نجد و آخر تو حدیث گفته تا دنیا دنیا بعد شما از من دفاع کنن علی به من ظلم کرده؟ خواهش میکنم از شما، شما میگید برادر علی هستن، اگر برادر هستین این همه اهانت چیه؟ خودتان میدونن.
خب آقای احمد آقا، آقای احمد آقا،
بزنم گفتم وسط حرفمون نپرید، من بیسوادم.
آقای احمد آقا، احمد آقای عزیز، آقای احمد آقا،
بله بله،
ببین من میشه خواهشی از شما بکنم؟
بعدن صحبت کنم.
نه یه خواهشی از شما بکنم در لابلای صحبت. شما اینی که میفرمایید شما به اهل سنت توهین میکنید، این آقایی کنید یکی دو تا نمونه بیان کنید، اگر واقعا توهین هست من همینجا از اهل سنت عذرخواهی کنم و قول میدم بعد از اون دیگه توهین نکنیم. میتونید بفرمایید نمونه؟
یکی دو تا از این توهین‌ها رو بفرمایید.
عزیز
بده؟
عزیز دلم، این همه که روایتی که میگن استادایی که میادن، حالا اسلام یک میلیارد و 400-500 میلیونه، تنها شبکه تو شبکه اونا نیستن نمازه مسلمان باشن، این همه آخونده تسنن میارن اونجا توزیع میدن درزشان کتابشان روایتشان میگن، قبول نمیگن. شما این همه توان میگن، مثلا یه شب بحث چی بود؟ یه نفر پیش پیغمبر بوده و رفته دست آیشه تو کاسه بوده دست بزرشه، مگر عقل قبول؟ خودتان میگن قبول نمیکنین، این توهین نیست. چیه این همه توهینی که با عائشه و عمر و عثمان و ابوبکر؟ اولا خو گفتم براتن، گفتم کسی از دین آگاه داشته باشه ولا قطعا توهین نمیکنه، چون خودش میدونه دین یه دینی که خدا از توهین و بد رفتاری و بد گفتاری بدش میاد. ما شیعه نداریم، ما سنی نداریم، ما وهابی نداریم، ما خلق کرده خدا هستیم. کسی کلام خدا را مطالعه کرده باشه از آگاهی خدا آگاه میشید، سنت پیغمبرم، حدیث پیغمبرم واقعی خونده باشه آگاه هست. دیگه 1400 سال قبل از رسول آقا، حضرت علی مگه صحیفه نداشته؟ مگه شیر خدا نبوده؟ چطوری از ظلم کردن؟ شما این حرفی که میزنن برای حضرت علی خیلی شکسته، و الی حضرت علی تاج سر تمام اسلامه، تاج سر اهل سنت پیغمبره، نسونی ما سنی نداری، شیعه نداری، وهابی نداری، اینا که آمدن حتما شما ها چست اونا که سنیه چونه که وهابیه چونه که شیعه
دیگه سوال بعدی هم بفرمایید آقای احمد آقا.
اصلا حتی امام خامنه‌ای هم قبول ندارن. خو این دیگه مدرکش هست، این تو تلویزیون گفته، روایت نیست.
چه؟
بگوی روایت آقا، اون روایت ضعیف و قبول نداری.
متوجه نشدم، دوباره
بفرمایید. دوباره بفرمایید. چیو؟
دوباره بفرمایید احمد آقا.
میگم آقای خامنه‌ای گفت هر کسی،
بله
آقای خامنه‌ای فرمود هر کسی چه شیعه چه سنی اهانت بکنه، توهین به هر کسی بکنه، اون نه شیعه نه سنیه، اون شیطانه. این چه گفته؟ آقای خامنه‌ای گفته.
ما هم همینو میگیم، اگه استادم میگن که یکی از اون توهین ها و یکی از بیادبی های ما رو بفرمایید تا ما قبول کنیم.
ما با برادرهای احد تسنون نبودیم، با وهابیا بودیم.
بله خب ممنونیم جناب آقا احمد آقا. اگه سوال دیگه هم دارید
نو کردم. حالا همین تسیده همون مدرکی که نویستی شیعه سنی خودش اختلافه، همونی که نویستی، همون شماره که نویستی شیعه سنی.
خب من توضیح میدم، توضیح میدم، بله توضیح میدم.
عزیزم برم نگاه کن، دو میلیون خورده اهل تسنن و اهل تشیع با هم پیوند ازدواج کردن.
بله
اینه که دو سه تا بچه و پسر و دختر دارن.
آقای احمد آقا
بله بله،
شما از رهبری آیت الله خامنه ای فرمایشی فرمودید، بله. ایشون گفته هر کس به شیعه یا سنی بله. توهین کند شیعه نیست، سنی هم نیست. همین آیت الله خامنه ای هم در سخنرانیشون فرمودن از علمای اهل سنت من میخوام کتاب علامه امینی، کتاب شرف الدین رو به دقت و با تأمل مطالعه کنن. مگر در کتاب علامه امینی یا کتاب مرحوم شرف الدین
المراجعات
غیر از این روایاتی که ما میگیم چیزی دیگری هم هست؟
بله، حتی مقام معظم رهبری میگن که وقتی که ما داریم این بحث وحدت رو مطرح میکنیم،
من گفتم سوال ندارم، حفظ کتاب رو نمیزنیم، من بس بی سوال
هستم. خب پس مدید
من بی سوال هستم.
خب دیگه حالا اینم مفر خوبیست.
دوم شما به جایی که این همه پول خجمه چه شبکه شما چه شبکه نه بیان به فقیر و فقرا کمک کنه،
بیان
صدقه حسنه جاری بکنن، این ثواب داره. نظر 1314 سال قبل از این عمر چکار کرده و عیشه تو کاشه قابلده و عیشه رفته بیابان چکار کرده و بی عمدی پیغمه که پیغمه خودش اقل نداشت زنیش بی عمدی بکنه، طلاقش بده، بیرونش کنه.
بله.
این حرفات چی میزن عزیزم؟
خب خیلی ممنونیم آقا احمد آقا.
اگر خانمه بی عمری تو بکنه، خانمه در رکابتو نباشه قبولش میکنی؟
بله خیلی ممنون آقا احمد آقا. اگه سوال دیگه داری سپاسگزاری میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم. خیلی متشکریم. خب البته ما خیلی دوست داریم عزیزانی که حالا روی خط میان، چون این بیننده های ما خب هم اهل علم هستن، هم کسایی هستن که اهل مطالعه هستن و بعضی هم هستن مثل دوست عزیزم جناب احمد آقا. خب فرمودن من سواد ندارم و خیلی توی مباحث نیستم و حالا به زعم خودشون و به نگاه خودشون در نگاه خودشون سری مطالب رو فرمودن که حالا بخشش رو که حضرت استاد جواب میدن، ولی بخش دیگرش رو به عهده شما عزیزان خودتون قضاوت کنید که این مباحث داره مطرح میشه. اصلا این حرف درستی نیست، نه شیعه نه سنی نه وهابی، پس کدوم پس چی؟ خود پیغمبر فرمود که امت من 73 فرقه میشن، یه فرقهشون اهل نجات هستن. برصد ما باید بگردیم اون یک فرقه، ما دینمون از کی بگیریم؟ از وهابیت بگیریم، از اهل سنت بگیریم، از شیعه بگیریم، از چه کسی باید بگیریم؟ برصد این کلامی که از پیغمبر به ما رسیده بعد 1400 سال از طریق چه کسانی باید باشه که با صحبت‌های احمد آقا اصلا قابل تطابق نیست.
من چون که این برادر عزیزمون اشاره کردن به رهبری و ایشون چنین اعتنان کردن و مخصوصا برادر عزیزمون جناب آقای مولوی مرادزهی هم در این شبکه به نظر ما وهابی و نفاق اونجا گفتن که در رابطه با بحث امامت و غیره، اگر اشتباه نکنم پارسال نه پیار سال بود در قدیر مقام معظم رهبری که صحبت داشتن، تعبیرشون این بود اعلام مسئله ولایت و انتخاب امیر المؤمنان به جانشینی پیامبر اعظم در حقیقت انتخابی از جانب خدای متعال بود و نبی مکرم با اعلام آن رسالت خیش را کامل کرد. و بعد گفت ما هیچ اصراری نداریم که فرقی از فرق اسلامی عقاید فرقه دیگر را قبول کنه، اما درخواست منطقی داریم که همه مسلمانان جهان در واقعیت‌ها و حقایقی که علمای بزرگ همچون علامه سید شرف الدین عاملی و علامه امینی درباره امیر مؤمنان ارائه کرده اند تأمل و تفکر کنند. البته برای شما عرض کنم بحث‌های دیگری هم داشت چون این عزیزمون
بله خیلی زیبا بود آقا ممنونت
بله این فرض این بحث علمی برادر عزیز جناب آقای احمد آقای بزرگوار این بحث علمی باید باشد. اگر این توریست بس تمام اهل سنت کتاباشون وردارن بریزن تو دریا، شیعه هم کتاباشون وردارن بریزن به دریا و برای شما عرض کنم دیگه شون که میگه نه شیعه داریم نه سنی
نه وهابی
خوبه ما از خدامون هست. آقا اصلا تمام کره زمین گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله باشن، نه شیعه باشن نه سنی نه وهابی، ما از خدامون هست و یقینم داریم که اون روز فرا خواهد رسید
انشاءالله. خب جناب آقای علیرضا از شیراز اگه صدای من رو دارید سلام عرض دارم.
سلام علیکم آقا.
علیکم السلام.
خدمت حضرت آیت الله قزوینی، استاد بزرگوار جناب آقای محسنی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام محرم رو تسلیت و تربیت
ما عرض تسلیت داریم. بله خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم جناب آقای محسنی، من یه سوالی داشتم، از یه جلایی دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
بله.
در رابطه با مناظره‌ای بود که چند هفته پیش خدمت استاد یزدانی و آقای مرادزهی اتفاق افتاد و من به نظرم رسید که جناب آقای یزدانی الحق و الانصاف تو اون مناظره مقدار مظلوم واقع شدن. اونم این بود که جناب آقای یزدانی با ادله و با اسناد بزرگواران و اهل قلم و علمای اهل تسنن ادله و مدرک می آوردن خدمت آقای ملازهی، اما جناب آقای مرازهی ناراحت شدن، برافروختن، خط قرمز مطرح کردن و گفتن که جناب آقای یزدانی برو دو رکعت نماز بخون و استغفار بفرست. من میخواستم به خدمت آقای مرازهی عرض کنم که جناب آقای مرازهی شما باید این عینک بدبینی و این خواسته رو از علما و نویسندگانی مطرح میکردید که به عنوان منابع جناب آقای یزدانی مطرح میکنند، نه از جناب آقای یزدانی که دارن دفاع میکنن و قبول ندارن این خرافات رو در رابطه با زوجه رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این یک بحث.
بله.
به مطلبم داشتم خدمت حاج احمد آقا از سننداز که الان تماس گرفتن که جناب آقای احمد آقا و امثال هم میان وقت شبکه معظم و محترم ولایت که الحق و الانصاف خیر کثیره است برای جهان اسلام نه فقط برای شیعه، میان بحث رو میگیرن، بعد میگن آقا فحاشی کردید، توهین کردید بدون سند بدون مدرک و تازه مطالبی رو که حضرت استاد قزوینی، حضرت استاد ابوالقاسمی، حضرت استاد یزدانی مطرح میکنن، برادر عزیز من از کتب خود شما مطرح میکنن.
نه.
چرا به داشته های خودتون توهین میدونید؟ چرا به داشته های خودتون حداقل شجاعت ندارید افتخار کنید؟ اگر خجالت نمی کشید حداقل افتخار کنید که بابا این مطالب مال کتب شماست، مال عقاید شماست، نه مال ما. ما داریم از زبان شما، از کتاب شما مطرح میکنیم، از خواسته های خودتون، از شریعت خودتون حداقل این شجاعت رو داشته باشید دفاع کنید، نه فرافکنی بکنید. من عذر میخوام خدمت استاد حضرت حجت الاسلام محسنی عزیز، بیش از این مصدر
نمیشم
تا برادران از این فرصت استفاده کنن. من فقط خواهشم از آیت الله قزوینی اینه که یک بار دیگه این مطلب رو جا بندازن برای بینندگان محترم و عزیز. بابا صحبت های از استاد یزدانی بر مبنای کتب اهل سنت بود نسبت به آقای مرازی، نه که آقای مرازی برگرده بهشون میگه برو عینک بدبینی رو بردار، برو دو رکعت نماز توبه بخون. آقا اگه قرار باشه نمازی خونده بشه یا توبه بشه، باید شما به اون نویسندگان کتب خودتون مخاطب قرار بدید، فصل خطاب شما باشه، نه از آیت الله قزوینی یا جناب استاد یزدانی عزیز.
خانم هم آقای علیرضا درود بر شما، ممنونیم و عرض تسلیت مجدد داریم، خدا نگهدار شما باشه. خب تلفن بعدی رو لطف فرمایید. جناب آقا عبدالله از آلمان صدر اندر اگه دارید سلام و عرض ادب دارم از برادران
اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
من خواستم راجع به موضوع همین برنامه امشبتون صحبت کنم.
بله.
و میخوام بیشتر از قرآن صحبت کنم. برای همین اول میخوام یه زمین مشترکی پیدا کنیم که از اینجا انشاءالله با هم بحث کنیم. من
اولا ممنونیم که
برادران. من اینه که قرآن رو، این قرآنی که الان نزد همه مسلمان ها از جمله شیعه و سنت هست رو، این قرآن رو خدا و پیغمبر نازل فرمودن، همین قرآن بود، نه کلامی بیشتر نه کلامی کمتر نه چیز جز این رو بر پیغمبر نازل کردن و خدا این رو برای هدایت مردم نازل کردن و نه گمراه کردن مردم.
بس.
آیا شما هم مثل من همین رو قبول دارید؟
اولا ما ممنونیم که شما گفتید بین ماها، خب بعضی از آهان بهابی اصلا قبول هم ندارن این قرآن قرآن ما هم هست، یعنی ما همچین قرآنی داریم.
نه قرآن همه هست.
ولی ممنون از شما که قرآن رو قبول دارید که این قرآن شیعیان هم هست. بله بله، این حرف شما کاملا قابل قبوله که قرآن بین همه اون مشترکه.
خداوند بین ما هست و پیغمبر نازل کرده و این رو برای هدایت مردم
بله.
نه گمراه کردنشون نازل فرمودن.
بله.
درسته؟
بله.
خب من یه نکته اول راجع به همین حدیث دار، واقعا برای من اینها سواله. اگر همون اوایل یعنی سال سوم دعوت پیغمبر، یا 13 سالگی حضرت علی، اون جوان 13 ساله که هنوز به بلوغ هم نرسیده بود، تکلیف منظورمه، تکلیف اسلامی هم نرسیده بودن، به عنوان وصی و جانشین پیغمبر انتخاب شدن، چرا در سال آخر عمر پیغمبر باید دین پیغمبر با ابلاغ همون چیزی که سال سوم ابلاغ شده بود تکلیف می‌شد؟ آیا تکمیل دین در اون زمان دیگه معنی داشت وقتی قبلش تکمیل شده بود؟ این سوال اول منه. سوال بعدی من اینه که چرا خداوندی که قصد همونجوری گفتیم هدایت ماها بندگانش داشته به دین صحیح و به همون فرقه یک فرقه در حقیقت حق در راه راستی که قیامت هم در حقیقت 73 فرقه یکیشون هم خداوند قاعدتا باید قرآن ما رو به سمت یه فرقه هدایت کنه. اگه نگاه کنیم تمام آیاتی که شیعه استفاده میکنه برای مسئله امامت تمامشون یک جور گمراه کننده هستن. حالا نمیخوام این کلمه گمراه کننده رو بگم برای اینکه لغت بهتری به ذهنم نمیرسه میگم. مثلا من رو نمیتونم مستقیما هدایت کنم، برای همین براتون مثال میزنم. سوره احزاب آیه 33 با این شروع میشه که وقارن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، بعد میاد و در ادامه میگه که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چند تا نکته اینجا هست. اولا که کل آیاتی که در اینجا هست مربوط به زنان.
ببین آقای آقا عبدالله، ببین عزیز من، شما یک موضوع را بگیر عزیز من، ببین الان 7-8 تا موضوع را به هم قاطی کردی. شما یک موضوع را بگیر، شما میگی آقا این قرآن کتاب هدایت هست یا کتاب هدایت نیست. اول این رو تمام بکنیم عزیز دل من. این کتاب هدایت هست. الان بنده میخوام صبح پاشم نماز بخونم، یک آیه برای من از این قرآن هدایت، بحث سیاسی هم نمیخوام بکنیم، که به من بگه آقا نماز صبح چند رکعت چطوری بخوان، میتونی بفرمایید به من؟
خب
نه بیر همین موضوع را رد نشو، موضوع دیگه مطرح نکن جان، بفرمایید.
چشم، همینو جواب شما را همین میدم.
بفرمایید.
من میخوام اصلا قرآن بخونم تا بفهمم که اعتقاد مسلمان ها چیه. من متوجه میشم که مسلمان ها باید نماز بخونن بعدی در روز.
از کجا؟ از کجای قرآن متوجه شده که نماز باید بخونن؟
نماز باید بخونن مسلمان ها؟
بله.
اقام از صلات و آت از زکات.
بله؟
اقام از صلات و آت از زکات.
خب عقیم و صلات چه ارتباطی به نماز داره؟ عقیم و صلات یعنی نماز بخونید؟
ان الله و ملائکته
یصلون علی النبی. نه عقیم و صلات یعنی نماز بخونید؟
ان الله و ملائکته.
نه نه همینجا ببین آقا عبدالله بزرگوار، ببین الان شما این 5-6 تا مسئله رو نمیدونم فرق اسلامی و نمیدونم این آیات شما گمراه کننده هست و قرآنی کمتره بیشتر نیست قیده، همون فرمایش اول شما میفرمایید آقا عقیم و صلات، عقام و صلات نیست، عقیم و صلات. این عقیم و صلات یعنی نماز بخوانید شما؟
من الان براتون از ترجمه آقای مکارم شیرازی میخونم.
اصلا من کاری به ترجمه که ندارم عزیز دل من، شما خوب بفرمایید. من هیچ ترجمه ای رو بنده قبول ندارم عزیز من، با شما به عنوان چون پیغمبر اکرم اون وقتی که تشریف آورد آیت الله مکارم که نبود اونجا، پیغمبر اکرم 1400 سال قبل این عقیم الصلاه را برای عموم مردم فرموده.
بله.
و این ترجمه نه آقای مکارم بوده، نه آقای الهی گمشهی بوده، نه دیگران بودن. ما میخوام ببینیم آقا بنده و جناب عالی به عنوان یک مسلمان آیا عقیم و سلات، از خود قرآن میخوام استفاده کنیم،
به شما گفتیم
دلالت میکند من پاشم نماز بخوانم. اصلا رکعت نمازم نخواستم از شما، اصلا نماز صبحم نه، اصل نماز را میتونی بله. از این استفاده کنی شما
سلات. من نمیخوام لغت نماز رو به کار ببرم، برای اینکه خود صلات اینجا اومده.
خب صلات به معنای چیه؟
چیزی هست در اسلام که باید اون رو برپا داشت. اینو شما قبول میکنید؟
نه نه صلات به معنای چیه؟
من نه یه لحظه اول این سوال منو، من اگر قرآن رو بخونم میدونم که میتونم این رو بارها و بارها در قرآن گفته شده. یه چیزی هست به اسم صلات که باید این رو برپا داشت، یه چیزی هست به اسم زکات که باید این رو داد. درسته؟ اینو من میتونم از قرآن متوجه میشم.
از کجای قرآن متوجه میشید این رو برادر من؟
من الان برای مثال سوره بقره آیه 43 خداوند فرموده و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین. خب یعنی دعا یه چیزی هست به اسم صلات که من باید اونو بعدها بدارم چون اینجا گفته شده، یه چیزی هست به اسم زکات که باید اونو بپردازم و باید با رکوع کنندگان.
برادر بزرگوار، من از شما سوال کردم آقا عبدالله عزیز، آقا عبدالله عزیز، از کجا شما متوجه شده کلمه صلات به معنای نمازه؟
من الان اسم نماز آوردم، من گفتم که یک چیزی هست به اسم صلات که باید این رو برپا داشت. آیا من اسم نماز آوردم؟
خب باشه، صلات به معنای برپا داشتن یک چیزی در سوره توبه، در سوره توبه آیه 103 میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، پیغمبر از مردم صدقه بگیر و بر اونها هم صلوات بفرست، صل علیهم، ان صلاتک سکن لهم، صلات شما موجب آرامش قلب اینهاست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا، اینجا میگه صلات انجام بدید شما. سوره احزاب آیه 56
چند رکعت بخونیم اینجا؟
اینجا ما چند رکعت برای پیغمبر نماز بخوانیم؟ میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. اگر بناس ما صلات به معنای خدا از ما خواسته صلات، به پیغمبر میگی صلات بکنید شما، من چی کار کنم اینجا آقا عبدالله عزیز؟
خواهم اقامه صلات کنیم اجام.
ببخشید، همونطور که خود شما هم میخواید به اینجا برسید که میرسیم به سنت پیغمبر برای نشان دادن.
خدا امداد شما را بیامرزه. پس ببین قرآن بدون سنت
شما هم رسیدی.
اجازه بدید من این رو گفتم.
شما هم رسیدی. بله متشکریم.
نه من از اینجا هستم، ببخشید من
نه دیگه شما حالا که دیگه رسیدید به سنت،
بس قرآن به تنهایی آقا عبدالله، قرآن به تنهایی نمیتونه کتاب هدایت باشه شما میگید؟ بله؟
من و شما مسلمانیم و هر دوی ما میدونیم که داریم راجع به چه چیزی صحبت کنیم. من و شما میدونیم که هم قرآنمون رو قصد خداوند از ارسال این قرآن همجوری که با هم دیگه توافق کردیم هدایت بشر بوده و همین تو همین قرآن فرموده که از پیغمبر و سنتش اطاعت کنید چون که ایشون برای شما بهترین اسوه هستن. من نمیتونم، من از اونایی نیستم که بیام بگم من قرآنی نیستم.
خب بس معلوم شد قرآن آقا عبدالله، من طور نگو آقا عبدالله عزیز،
سنت پیغمبر رو
آقا زنده باد. بس قرآن بدون سنت نمیتواند مایه هدایت باشد.
درود بر شما.
همونطوری که قرآن بر پیغمبر آقا عبدالله
بدون سنت مایه گمراهی هم هست یا نیست؟
بله از اون برم سنت بدون قرآن هم همینجوره.
من نه، من صحبتم الان راجع به اینه که خود نص قرآن، اگر آیا خداوند از من بهتر عربی بلد بوده یا نبوده؟
و چه ربطی داره اصلا؟
قطعا از من بهتر بلد بوده.
خب
ولی خدا من میام میگم که اگر من میخوام جای از و قصد هدایت هم داشته باشم، من العیاذ بالله خدا من منظوری ندارم، فقط برای در مثل مناقشه نیست، اگر من قصد داشتم یه جمله رو به شما بگم و توی اون جمله یه مفهومی رو به شما انتقال بدم، خیلی صریح و واضح به شما میگفتم.
خب تو لوازم که همین شد.
اگر نیتم این بود که حرفمو به شما درست بزنم،
آقای خب جواب خودتون رو خودتون دادید.
آقا شما خودتون چه مذهبی دارید آقا عبدالله؟
بله.
چه مذهبی دارید شما؟ حنفی، مالکی، شافعی؟
ببینید من یک شیعه بودم. خب. در قم بزرگ شدم و الان دنبال تحقیق مذهبم هستم.
خب.
و به این نتیجه رسیدم بسیاری از اعتقاداتی که من داشتم.
خب.
با قرآن نمیتونم الان دیگه به اونا برسم.
مثلا یکی از اینها رو بفرمایید.
واقعیت اینه که من از مذاهب اهل سنت هنوز پیروی نمی‌کنم، چون من در حقیقت تحقیق می‌کنم. من شیعه بودم که دنبال قرآن هستم.
خب بس شیعه هستید، بس این که شما آقا عبدالله، اینی که شما به عنوان طلسم شکن و غیره تو بعضی از شبکه‌ها مطرح میشه، بس اینا دروغه. بس
چطور مگه؟
یعنی مثلا اگر تو یک شبکه شما تشریف ببرید به عنوان طلسم شکن حضرت عالی مطرح کنید، بس این دروغ محضه، افترا هست. هر کس به شما بگه طلسم شکن هستید به شما دروغ گفته دیگه.
طلسم این شکسته شده که من به این اعتقاد رسیدم که خداوند اگر قصد داشت به من بگه چطور وضو بگیر، میگفت وامسحو به رؤوسکم و به ارجلکم. خب. نمیگفت وامسحو به رؤوسکم و ارجلکم که من بتونم اشتباه بگم. این طلسم یه سری اعتقاداتی از من شکسته شده. ولی اینکه آیا من حنفی هم ولی مالکی شافعی هستم هنوز نمیدونم، چون اینا رو تحقیق نکردم.
ببین آقای عبدالله، خدای عالم حداقل این رو میدانست که مردم ادبیات عربی رو خواندن فهمیدن. ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، ارجلکم عطف بر محل به رؤوسکم هست، هیچ اشکالی هم ندارد.
چرا مجرور نیست؟
بله
استاد،
آقا جان من ادبیات عرب بخوای من 500 تا مثال بزنم، یک جمله دوم عرب گفته به جای اینکه بر لفظ کلمه قبلی عطف باشد بر محلش عطف، چه اشکالی دارد؟
من برای شما مثال میزنم، ومسحو میتونه با حرف اضافه جار و مجرور بیاد، میتونه نیاد. من خداوند میتونست بگه ومسحو رؤوسکم و ارجلکم،
خب
موقع من حرف شما قبول بود، همه مسلمان اینطوری برداشتن، میتونست بفرماید ومسحو به رؤوسکم و به ارجلکم.
اولا برای اینکه آقا عبدالله شما میتونه برای من ثابت کنی که پیغمبر اکرم فرموده ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم یا نه؟ میتونید بفرمایید که آیا این به رؤوسکم و ارجلکم
قرآنی رو که الان در اختیار داریم، اول بحثم گفتم آها
این قرآنی که الان در اختیار هم قرآنی که بر پیغمبر نازل شده یا نه؟ این آقایان آمدن برای
به ارجلکم،
بله
من خیلی گشتم قرآنی رو پیدا کنم که توش نوشته باشه به رؤوسکم و ارجلکم، ولی پیدا نکردم.
آها
و
آیا پیدا نکردن حضرت عالی دلیل بر این هست که وجود نداشته؟
ببینید من تفسیر المیزانم خوندم، توی تفسیر المیزان نوشته که بعضی ها قرائت میکنن و فرض من برای پیشفرض من برای بحث با شما این بود که
ولی ببین آقا عبدالله عزیز، آقا عبدالله من برای که برای شما احترام میگذارم، احترام میخوام بگذارم برات، چون میفرمایید که من دنبال تحقیق هستم، از قرای اربعه یکیش آقای ابن کثیر داری مکیست، متوفای 120، یکی از قرای سبعه هست، ایشون میگه قرائت و ارجلکم هست نه ارجلکم. مراجعه کنید کتاب سیر اعلام النبلا جلد پنجم صفحه 318. آقای ابو عمر، اجازه بده حرفم تمام بشه عزیزم، ابو عمر مازنه بصری هست، متوفای 154 هست، یکی از قرای سبعه هست، میگه و ارجلکم صحیحه. ابو بکر شعبت ابن عیاشه، یکی از مشاهیر قرائه، متوفای 193، ایشون هم میگه و ارجلکم صحیحه. آقای حمزه تمیمی یکی از قرای سبعه هست، ایشون هم میفرماید و ارجلکم صحیحه. آقای عاصم ابن ابی نجود هم برای شما عرض کنم متوفای 127، ایشون هم میگه و ارجلکم صحیحه. این چند نفر از قرای بزرگ و قرای سبعه گفتن آقا و ارجلکم صحیحه.
خب
من اینو درست منم گشتم، من در ایران گشتم دنبال قرآنی پیدا که ارجلکم.
آقا عزیز دل من، شما میگید من دنبال تحقیقم، آقا عبدالله عزیز شما میگی من دنبال تحقیقم، بندم عرض کردم خدمت شما
سوال منم لطفا جواب بدید، چرا هیچ کدوم از قرآنایی که من رفتم گشتم پیدا
کردم؟ به من چه، به من چه مربوطه؟ این آقا این قرآن آوردن، چه بسا الان در عربستان سعودی قرآنی که چاپ کردن چاپخانه ملک فهد، بیا من چند تا غلط اعرابی برات نشان بدم، من حاضرم در جلسه بعد اجازه بدید قرآنی که در عربستان سعودی چاپ شده بیارم اینجا، سه تا یا چهار مورد غلط اعرابی داره من به شما نشان بدم، قرآنی هم که ایران چاپ شده هم با غلط اعرابی داره.
من توی ایران هم دیدم، من خودم جزئیه قرآن جزئی بود بلد. و غلط اعرابی داشت، اینو همه میدونستن.
خب خدا اموات شما را بیامرزه.
پس این ارجلکم غلط اعرابی،
عزیز دل من ببینید من کاری با اون ندارم، آقا عبدالله شما گفتی من ببینید بحث قرآن رو مطرح کرده، قرآن هدایت، آخر به این نتیجه رسیدی قرآن به تنهایی نمیتونه، باید سنت باشه. احسن، دست درد نکنه.
نه، لطفا حرف من عوض نکنید، من گفتم که قرآن رو خدا برای هدایت و نه گمراه کردن نازل کرده. من اگر من که یه آدم ساده بار زبان هستم میتونم خیلی راحت‌تر بگم و مثلا به رؤوس کن و به هر جلی کن و یه 1,500,000,000 مسلمان الان گمراه نشن و اشتباه وجود نگیرن، من اینو میتونستم بگم.
خدا شما تو سلات چی میگی؟
نه شما مگر نمیگی من ترجمه آیه مکارم رو میبینم، در ترجمه آتیلا آرزو مکارم شیرازی چی نوشته؟ شما فارسی زبان عرب زبان که نیستید شما که.
ببینید من توی کلاس‌های قرآن بزرگ شدم. خب اگه شما که برنامه منزی می‌دونید من کلاس‌های قرآن عربی بزرگ شدم.
خب.
میتونم بخونم
از خب اگر در چیز عربی بزرگ شدی من مثال زدم گفتم ارجلکم و ارجلکم ارجلکم چهار تا پنج تا از قرای مشهور و قرای هفتگانه ارجله خواندن این یک و اضافه ببین عزیز من شما آقای عبدالله من یک آقای عبدالله یک سوال یک نکته من میگم خدمت شما چون دوست دارم دنبال تحقیقی شما الان صحیح بخاری رو باز کن برادر عزیزم جلد اول صفحه 21 و صفحه 32 و صفحه 49 سه تا صفحه رو گفتم برات حدیث شماره 60 حدیث شماره 96 حدیث شماره 163 از قول صحابه نقل میکنه فجعلنا نمسح علی ارجلنا ما صحابه همگی موقع وضو گرفتن به پامون مس میکشیدیم اینی که دیگه صحابه میگه ما به مس میکشیدیم این از کجا یاد گرفته بودن پیغمبر به اینها گفته بود مس بکشید یا قرآن گفته بود مس بکشید یا نه اینا از پیش خودشون برخلاف قرآن قرآن گفته بود پاتون رو بشورید ولی صحابه میگفتن نه آقا فجعلنا نمسه علی ارجلنا ما میخواستیم وضو بگیریم به پامون مس میکشیدیم سه تا روایت هم گفتم برادر عزیزم
بله
حدیث 60 حدیث 96 حدیث 163 بله
ولی توی کتاب مثلا کافی هم نوشته شده که اگر وقت رو که از امام پرسیدن اگر فراموش کردی که پاتو بشوری و مسح سر بکشی و پاتو بشوری و پاتو شستی و فراموش کرده بودی که مسح سر بکشی میتونی برگردی مسح سر
خب میتونی آدرس هم بدی من سه تا آدرس دادم میتونی آدرس بدی به من
من نمیخوام الان برم تو کتاب صحیح خواهش میکنم
خب دیگه عزیز من شما دنبال تحقیقی آقای آقا عبدالله شما دنبال تحقیقی منم آمدم برای شما عرض کنم امکانات تحقیق رو برای حضرت عالی برای شما عرض کنم آماده کردم دیگه
شما لطف میکنید من واقعا ازتون ممنونم واقعا میرم من میگردم من
خدا امواد شما را بیامرزه ولی شما آقا عبدالله عزیز آقا عبدالله اجازه بده چون خیلی فرصت هم نداری ولی شما ببینید عزیز من شما میخوای تحقیق کنی یک مورد رو همون در رابطه با مسیح تحقیق کن ببین مذهب شیعه حقه یا باطله من آیه خواندم برام اجازه بده درزم تمام بشه برادر من شما 50 بار حرف منو قطع کردی من از آیه گفتی توضیح دادم قراء سبعه 5 نفرش آدرس دادم ادبیات عرب رو گفتم از صحیح بخاری سه تا روایت که صحابه موقع وضو گرفتن مس میکشیدن پیغمبر اکرم داره مسح رأسه و رجلیه الی الکعبین اولین بار جبرائیل میاد به پیغمبر آموزش میده که چطوری وضو بگیر مسح رأسه و رجلیه الی الکعبین جبرائیل داشت آموزش میداد هم سرش رو هم پاش رو مس کشید کی داره؟ آقای ذهبی در تاریخ اسلامش جلد اول صفحه 73 آقای صالحی شامی هم در سبل الهدا و الرشاد در جلد دوم صفحه 296 میگه روایت صحیحه در روایت دیگر مستدرک حاکم جلد اول صفحه 241 از پیغمبر اکرم میگه نماز احدی قبول نیست مگر وضویش وضوی کامل باشه بعد میگن وضوی کامل چیه اجازه بده آقای عبدالله من حرفم تمام بشه شما دنبال تحقیق میگردید و یمسح برأسه و رجلیه الی الکعبین سرش رو پاش رو تا کعبین مس بکشه مستدرک حاکم جلد اول صفحه 241 حدیث صحیحه ذهبی هم میگه حدیث صحیحه امیرالمؤمنین سلام الله علیه وضو میگرفت پاهاشو مس میکشیده تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی جلد دو صفحه 392 میگه روایت صحیحه آقای عثمان در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 224 موقع وضو گرفتن پاشونو مس میکشیدن آقای ابن عباس از شما و من بهتر قرآن میفهمیده. میگه آقا نزل القرآن به غسلین و مسحین. قرآن دو شستشو و دو مسح هست. شستشوی اول صورت، شستشوی دوم دست، مسح اول سر، مسح دوم پا. چی نقل میکنه؟ آقای ابن قدامه مقدسی فقیه بزرگ حنبلی در کتاب المغنی جلد اول صفحه 120. انس ابن مالک میگه مسح قدمیه به بله ما. موقع وضو گرفتن آقای انس ابن مالک غلام پیغمبر، خادم پیغمبر، صحابه پیغمبر با تره وضویش پاهاش رو مس میکشیده. ابن کثیر دمشقی در تفسیرش جلد دو صفحه 27 میگه روایت صحیحه. من نمیدونم آیا اینها کافیست که حضرت عالی تحقیقتون رو ادامه بدید یا نه دوباره عرض کنم خدمتتون.
خدا 22 دقیقه طول کشید.
فقط میتونم یه آقای عبدالله من یه جمله بگم.
بفرمایید.
یه جمله. من یه سوال
میپرسم.
من اینایی که نشسته
چون خیلی سریع گفتید
همه رو
ندونستم
یادداشت
کنم، ولی خب ایراد تکرار برنامه رو دوستان اعلام کنم تکرار برنامه کی هست.
فقط من یک سوال میخوام بپرسم. اجازه بدید سوالم تمام شه بعد من قصد می‌کنم و از گیرندم میشتم که وقت شما رو بیشتر از این و بیننده‌تون رو نگیرم. سوال من اینه که در همون آیه وضو خداوند بعد مسح میان میگن و میگن که فمسحوا به وجوهکم و ایدیکم، چرا اینجا نگفته و ایدیکم؟ و اگر خدا میخواست من این سوالم فصل کامل و اگر خدا میتونست اینو بگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم من الموافق و امسحوا برؤوسکم و به ارجلکم، اون موقع احدی از مسلمان ها نمیتونست اون جوری وضو بگیره غیر از اون جوری که شیعه وضو میگیره. اگه خدا اینو میگفت همه مسلمان ها احتیاج الان به بحث بین من و شما و سنی تو قرنها نبوده.
عجب برای خدا هم تجدید
خیلی خوبه، یعنی برای خدا هم داره شما تجدید میکنید.
ممنون از شما.
دست نکنه که خلاصه اگر ما بودن پیغمبر حضیان میگه حضرت علی به خدا هم الحمدلله اعتراض میفرمایید.
دیگه کار پا خدا دو کار خدا هم دخالت کردید. خب آقای عبدالله واقعا ممنونیم دیگه، حرف آخرتون زیبا بود دیگه. این از شما دیگه بعید بود که دیگه به حریم خدا، حالا دیگه پیغمبر انسانی است مثل همه دیگه که فرمود انا بشر مثل کم دیگه، حالا میگیم خب باشه، ولی دیگه حریم خدا خیلی حریم قرمزیه، نمیشه کسی ورود بکنه. آخرش نفهمیدیم ایشون قرآن رو به تنهایی قائل بودن به هدایت یا قائل نبودن، چون در رفتن تو این قضايا. ما فرصت استاد جواب دادن و اگر واقعا قرآن به تنهایی هدایت هست، من نمیتونم به عنوان یه شخصی که با هیچ کار ندارم قرآن رو بخونم، نماز رو توش پیدا بکنم، کی باید من رو هدایت بکنه؟ و این میشه پاسخ آقای عبدالله خودشون بدن که حالا تو بحثشون بود. ممنونیم.
یعنی پیغمبر اکرم این همه روایت داره، موقع وضو گرفتن پاشون رو مس میکشیدن، قرآن نمیفهمیدن، اعتراض به خدا نکردن که چرا اینطوری نگفته، امیرالمؤمنین ما روایت آورده موقع وضو گرفتن پاشون رو مس میکشیدن، عثمان پاش مس میکشیده، ابن عباس میگه نزل القرآن به غسلین و مسحین، بنده آقا عبدالله ابن عباس نمیفهمید قرآن را. انس ابن مالک، ابو مالک اشتری صحابی، اکرمه. او خیلی جالبه تفسیر طبری در جلد 6 صفحه 175 از اکرمه، اکرمه ای که آقایان دیگه به قول یک چهره ضد شیعی هست، میگه نزل فیه مل مسح. در قرآن دو تا مسح نازل شده، جامع البیان عرض کردیم جلد 6 صفحه 175 و میگه یمسح رجلی، خود آقای اکرمه پاهاشو مس میکشید. عمدت الغاری جلد 2 صفحه 238. آقای شعبی از فقهای بزرگ شما هست میگه نزل جبرائیل بالمسح. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 176 و تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 27 و ده ها این قضایا آمده برای شما عرض کنم. آقای قتاده باز از فقهای بزرگ اهل سنت متوفای اگر اشتباه نکنم 117 هست، میگه افترز الله غسلتین و مسحتین، خدا دوتا شستشو و دوتا مس واجب کرده به ما. خب این برادر بزرگوارم یه مقداری دقت کنید، من اسامی برای شما عرض کنم 5 نفر از قرای سبعه و مشهور رو آوردم.
بله از هفته من 5 شوشون.
بله اینها برای شما عرض کنم آمدن گفتن که و ارجلکم صحیحه. حالا در این قرآن آمدن برای شما عرض کنم ارجلکم نوشتن. خب اگر چنانچه بنا بود برای شما عرض کنم این آقایان که این همه دارن آمار میدن که نمیدونم ما برنامه بر مبنای روایت عاصم هست چی هست چی هست. خب بفرمایید این سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 250 و دیگران از عاصم نقل میکنن که آقا ایشون میگفت و ارجلکم میخواندن، ارجلکم هم نمیخواندن و عاصم هم نگفت آقا چرا خدایانم اینجا ایدیکم گفته اونجا ایدیکم گفته. اگر اینطوری میگفت درست میشد، اونطوری میگفت درست نمیشد. خب در رابطه با نکاح مطع قرآن به صراحت آیه نازل شده، تمام قرطبی میگه اجماع امت هست بر اینکه این آیه درباره مطع هست. از این واضح تر خب جناب عمر گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. از این واضح تر ببین برادر بزرگوارم، اگر واقعا شما دنبال تحقیقی بررسی هستی اهلا و سهلا همین مطالبی که ما گفتیم خدمتتون برید، و اگر نه دنبال فتنگری هستید، شما دنبال این هستید که اذهان مردم رو مشوش کنید و نمیدونم تو شبکه ها به عنوان تلس شکن شما امثال شما ها عدد نیست دارم مشخص و تو همون اول حرف گیر کردی اینجا برادر عزیزم که نمیدونم قرآن هدایت از غیره نتونست همینطوری این ور اون ور آخرش هم مجبور شدی بگی قرآن رو با سنت قبول دارم من. شما که الفبای استفاده از قرآن رو برادر عزیزم نمیدانی، اون وقت بیای من میخوام تحقیق کنم بررسی کنم شیعه بودم چنین کنم بعد. یه مقداری عزیز دل من این حرف ها برای شما عرض کنم پشت درهای بسته کنار خانم بچه هاتون بگید خیلی خوبه، دستتون درد نکنه، خانومتون میگی مرحبا واقعا ما یک همسری داریم چقدر قشنگ حرف میزنه، آقازاده داریم سر بچه داره یا نه بابا من چه قشنگ حرف میزنه، یا در این شبکه های نفاقی که دنبال اینطور فتنه ها هستند و به عنوان تلس شکن به به چه چه خیلی. ولی شما بیا اینجا برای شما عرض کنم، حالا بنده که چه حتی همون کارشناسان برای شما شاگردای ما شاگرد شاگردای ما شما بیوب به چنگشون ببینید که اینها همون حرف اول حضرت عالی که میگیرن حضرت عالی تو بنبست گیر میکنید، این دستبالی که داشته میزدی بالبال که میزدی خیلی برای شما عرض کنم چیز بود برادر عزیزم. یه مقداری حریم خودتون رو حریم دیگران حریم شیعه رو حفظ کن. مذهب شیعه مذهب حق، مذهب برخواسته از متن قرآنه، مذهب منطبق با سنت راستین نبی مکرمه، مذهب برخواسته از سخنان اهل بیت عصمت و طهارت. تمام تک تک عقاید شیعه مستند یا به قرآن یا به سنت. شما حداقل یک آیه که ما استفاده کردیم، آها این آیاتی که شما استنادی گفت گمراه کننده است، بله در واقع شک نیست و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. هیچ شک شبهی نیست برادر از زمین آیاتی که ما گفتیم قطعا برای ظالمین گمراه کننده است، در روی شکی نیست. قرآن هم همین حرف رو میزنه.
آقا آیاتون خیلی تکمیل کننده بود، ممنونیم. خب آقا وقتمون تموم شده دیگه، یه 20 دقیقه هم بیشتر از وقتمون شد دیگه آقای عبدالله، 22 دقیقه از وقتمون گرفت که ما عمدتاً مباحث اینجوری رو به ازاد با شما مکن میکنی، ولی خواهر دیگه
و دوستان سوال زیاد داشتن همش ما دایه
سوال آقای توکلی موند و
نه سوال زیاد موند حالا شما
آقای توکلی عذرخواهی میکنیم دیگه حالا فرصت
نه دوستان دیگر هم زیاد بودن تنها بله
بله, بله آقای توکلی آقای علی آقا مشهد هم یه سوال داشتن
بود آقای احمد آقا بود آقای علی رضا از شیراز بود اینا
حالا دیگه عذرخواهی میکنه دیگه فرصتمون نیست دیگه بعد
بله خب بحث شیرینی بود
الحمدلله دعا بفرمایید
بیداری
باشه ماه محرم هست.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را مشمول عنایات ویژه آن حضرت قرار بده، بر بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونیم آقا و متشکرم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، امیدواریم که استفاده برده باشید از برنامه و عرض تسلیت مجدد داریم و همینطور از همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. و در انتهای برنامه اللهم عجل لولیدک الفرج.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهنه